مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من برای این تماس گرفتم خدمتون. من یه سری مشکلات با همسر و خونده همسرم دارم و خواستم راجع به اونها باهاتون صحبت بکنم.
شما چند سالتونه؟
من 34 سال.
همسرتون؟
32.
چه مدتی ازدواج کردی؟
حدودا 5 سال.
فرزندی دارید یا نه؟
نه.
از اروپا تلفن میکنی درسته؟
بله.
چه مدتی است اروپا هستی؟
حدودا 4 سال.
یعنی در ایران ازدواج کردید آمدید اروپا؟
بله.
اوکی. پس هیچ کنونتون قبلا اروپا نبودید؟
نه، با هم اومدید.
اوکی. هر دو فرزند چندم خانواده هستید؟
هر دو اول.
شما چند تا بعد از شما هستن؟ ایشون چند تا؟
ایشون یه خواهر دارن و من هم 4 تا بچه ایم، یه خواهر و 2 تا برادر.
بسیار عالی. به من بفرمایید چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
خیلی سال. بودن 8 سال.
شما خیلی زودم شروع کردید، یعنی از حدود 16-17 سالگی. ایشون که از 14-15 سالگی؟
خیر، من 34 سالم.
خب 34 سال، وقتی 5 سال ازدواج کردید میشید 29، وقتی 8 ساله شما میشید 21، ایشون میشن 19. اوکی. بسیار خب، به من بفرمایید که از دوستیتون خانواده ها خبر داشتن؟
بله، به طور کامل.
آیا در وقت ازدواجتون هر دو خانواده با ازدواجتون موافق بودن؟
خیر، خانده همسرم کاملا مخالف بودن.
دلیل اصلیشون چی بود؟
کلن یکی از مشکلات من خانده همسرم دقیقا همینه، نگاه بالا به پایینی که دارن. خب شرط مالیشون از شرط مالی بهتره و احتمالا چیزی که حد میزنم، چیزی که واضح نگفتن، ولی ممکنه برها من 2 سال سمسرم بزرگتر بودم، ممکنه این هم مسئلهشون بوده باشه. و حالا دیگه چیزایی
آیا اگر از نظر مالی برتری دارن، آیا از نظر تحصیلات هم خانواده ایشون تحصیلات بیشتری اعضای خانواده دارن تا شما؟ تا خانواده شما
مثلا مثلا خاله ها و عموها.
به هر حال به طور کلی، یعنی وقتی شما دارید عزیز، به هر حال یه پایگاه اجتماعیه. نه اوکی، به من بفرمایید که هر دوی شما مطمئن بودید میخواید با هم ازدواج کنی؟
بله بله.
اوکی، و بعدم با وجود مخالفت خانواده همسرتون شما ازدواج کردید. اینجوری که من درست اگر فهمیدم یک سالی بوده که در ایران مزدوج بودید، بعد آمدید به اروپا، درسته؟
بله بله.
خب اونجا چه کردن و حالا که آمدید به اروپا چه میکنن؟
ما وقتی که ازدواج کردیم، البته یکم سخت من هست ترجمه میدم، یک کوچولو اطلاعات رو در یه حدی طوری بگم که هم کمک کنه، همین که به طور واضح همه اطلاعات رو، چون میدونم خیلی از دوستان آشنایان هم ممکنه گوش بدن برنامه هستن. و در هر صورت ما وقتی که اونجا بودیم به دلیل سری شرط خاصی که بود، به هر حال موافقت کردن و مراسم خوب پیش رفت، همه چیز خوب پیش رفت و ما یک سالی که اونجا بودیم مشکل ویژه‌ای نداشتیم.
کجا زندگی میکردید؟
ما اون یک سال رو یعنی چه کجا زندگی
میکردیم؟ یا خونه خودتون بودید یا خونه پدر یا مادر یکی از شما؟ قبلا مستقل بودید؟
بله، ما خونه همسرم زندگی میکردیم یک سال رو.
نه یعنی خونه خودش، نه خیلی خونه پدر مادرش.
نه خونه پدر مادرش منظورم هینه.
خب شما این چه جور ازدواج نه بزرگ و کوچیکش فر این چه ازدواج
داشتیم که همون سال بعد از ازدواجمون بریم که جور نشد و به طور دقیق مشخص نبود که دوباره کی میریم، به خاطر همین نمیشد که ما وسیله و خونه بگیریم و هزینه بکنیم و هر لحظه ممکن بود مثلا یک ماه بعد، دو ماه بعد ما سفرمون جور بشه و برگردیم. از این جهت تقریبا اینطوری شد که موندیم.
خب اون اشتباه بزرگی عزیز، رفتن عروس و داماد به خانه هم دیگه یعنی مقدمه خیلی خرابی ها. هر کس میخواد باشه. خب اونجا چی شد؟
اونجا تقریبا مشکل خاصی نداشتیم، جز این که خب من احساس فقط مهمان بودن داشتم و خب واقعی هم بود. به هر حال اونجا خونه من و خونه من همسرم نبود و خونه پدر و مادرش بود، ولی مشکل ویژه اونجا ما نداشتیم. در واقع مشکلات بیشتر بعد از این بود که ما اومدیم به اروپا.
حضب کنید همونجا، آیا خانواده ها با آمدن شما به اروپا هر دو خانواده موافق بوده؟
بله، یعنی یه مشکل که خانده همسر من داشتن اینه که خانده همسر من پدرشون فوت کرده بود و فقط مادر و خواهر بودن و شاید البته هیچ وقت مخالفت مادرشون نخواستن، مخالفتشون رو اصلا اعلام نکردن، این که مثلا مخالفن ما بریم، همیشه میگفتن که من دوست دارم شما پیشرفت کنین، دوست دارم، خوشحال میشم برین. خب ولی خواهرش همیشه این حس رو داشت که شما ما رو تنها دارین میذارین، دارین میرین پی زندگی خودتون، پس ما چی؟ من که حالا مثلا پدر ندارم، حالا برادرم هست، برادرم داره میره، تو باید مانع بشی ولی داری تلاش میکنی که بریم. خب منم واقعا دوست داشتم که بیاریم همسر.
بنابراین بچه ها میبینید نه تنها با ازدواجتون مخالف بودن، با خروجتون هم مخالف بودن. این که اعلام کنن یا نکنن فرقی نمی کنه. و البته نه این که بگم نه سب کنین، نه نه سب کنین عزیز، نه نه من نمیخوام بگم چون مخالف بودن حق دارن، چون مخالف خروجتون بودن، مثلا با استدلالی که خواهر میکنه که ما پدر نداشت باشه، من آدم ها همه باید حتما پدرشون یا برادر داشته باشن که باشه، اونو متوجه هستم. برحال پس نه، میخوام فقط زمینه رو داشته باشم، ولی و در این زمینه با این حرف ها، این مهمه، لطفا یه دقتی کنید، همسرتون چه جوابی برای اونا یا چه توضیح و توجیه برای شما داشتن؟
هیچ وقت اونها با همسر من صحبت نمی کردن، یعنی اصلا مسائل اینطوری پیش میده، یه از یه مسئلهی که ناراحت می شدن یا حکم و کان هم می شن خیلی وقت به من میگن، ولی به همسر من چیزی گفته نمیشه. یعنی مثلا
نه سب کنید، انتظارشون این که شما به همسرتون بگید یا نه؟
نمیتونم والا من گاهی وقت احساس میکنم همیشه فکر میکنم تمام مشکلات منم و
نه 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 مسئله با هم مخلوط نکنید اونجا به جایی نمیرسید. ببینید شما در تجزیه و تحلیل اوضاع به جایی نمیرسید اگه بخواید مثلا بحثم این نیست. بحثم این است که در ایران به شما یه چیزی میگفتن، نظر شما اینه که اونها میخواستن شما به همسرتون اینا رو بگید، چون میگید به خود اون نمیگفتن یا نگید.
واقعا نمیدونم.
بنابراین باید بهشون میگفتید. ببینید اشکال کار اونجا نه، شما باید صبر کنید. نه صبر کنید، صبر کنید. همون کسی که به شما میگفت میگفت تو دلت میخواد من مستقیم غیر مستقیم این رو به شوهرم بگم یا نه؟ شما باید سوال میکردید، بلکه نمیتونستید بگید. بعد بگم ما به تو گفتیم نمیخواستیم بگید، نمیتونستید نگید، بگم ما که به تو گفتیم چرا نگفت. ببینید بله. از همونجا اون کاری که درسته انجام نشد. حالا بله. بیاد فرض رو بر این بگیریم، یا شما الان به همسرتون بگید اونا در ایران که بودیم این حرفا رو میزدن، نظر همسرتون چیه؟
اوکی اهمیتی نداره، ما به هر حال داریم کار خودمون رو میکنیم، به زندگی خودمون میرسیم، زندگی خودمون مهمه. حالا من درکشون میکنم، ممکن این احساساتم داشته باشن، از روی احساساتی که داشتن تا یه حدی حق دارن این حس رو داشته باشن، ولی نمیتونم مانع زندگی من بشن.
بسیار عالی، این دیگه بهترین جوابیست که میتونست بده. خب الان همکنون که در اروپا هستید، مشکل و مسئله شما با خانواده همسرتون چیه؟
حقیقت اینه که یه مسئله برمیگرده به این که وقتی که ما میخواییم بریم ایران و وقتی که برمیگردیم از ایران و آخرین باری که ما اونجا بودیم و ایران بودیم، یک دعوای حسابی شد، به طوری که من چند روز آخر اصلا خونه همسرم نرفتم. یه اتفاق
شما برای چی میدید ایران عزیز؟
به هر حال بعد یک سال و نیم دو سال یه بار آدم دلتنگ خانواده ها میشه دیگه.
همین هاست که بعدن خودشون و خانواده رو و زندگی ها رو در هم تداخل میده و خانواده مثلا میکشه.
من مصرانه همیشه به همسرم میگم که جدا جدا بریم و میتونیم مثلا
اصلا جدا جدا هم ضرورتی نداره بریم. اصلا این مسئله عزیز من، این قصه دلتنگی یه بازیست که بعدن باید پیامده شده داشت. درست مثل این من یه 20 نفر مهمون دعوت کنم باید خرجشون رو بدیم. ما ها ایرانی ها دلمون میخواد مهمون ها داشته باشیم، خرجشون رو ندیم. دلتنگی یعنی چی؟ شما دوتا از اونجا کنده شدید با مخالفت هم ازدواجتون هم رفتنتون، حالا اومدی باز بار پا میرید اونجا دعوا را بندازید، دو مرتبه زخما رو به خونریزی مجدد بادیم. علت که به شما میگم به خاطر شما نیست، شما این کارا رو کردید، بقیه است. مثلا یعنی چی این مسخره بازی؟ اینا مال قرون وسطا، مال هزار سال قبل. دلتنگی مال وقتی بود که آدم‌ها نگران هم بودن، نمی‌سن زندن مردن خبر از هم نداشتن، دانایی آگاهی فهم و درک رو نداشتن، ارتباطات امروزی وجود نداشت. یعنی وقتی این کارو می‌کنین بعدم شما در یه زمینه شکننده هستید، خب شما دو دفعه دیگه برید تو بیا طلاق می‌گیرید، دلتنگی. بعد شما تازه توسعه دارید جدا جدا برید.
آخه اصلا مشکل من الان یعنی بعد از اینکه برگشتیم اینطور شده که خب من با خانده همسرم صحبت نمی کنم به خاطر دعوای بدی که داشتیم و اینکه خب متاسفانه یه جوری حالت قبیله‌ای هم توی جمعی که مثلا کل فامیل هستن همه متوجه میشم که نشستن و با هم مطرح کردن مشکلات رو و همه با من به یه شکل ویژه‌ای برخورد میکنن، اون که ازش بگذاریم. بعد من ولی به همسرم اصلا تحت فشار نذاشتم که به هیچ عنوان که مثلا تو تماس نگیر، تو زنگ نزن، نه به هیچ عنوان. تو دوست داری هر وقت که دوست داری با مادرت با خواهرت صحبت بکن، تماس بگیر، حالشون رو بپرس، ولی این انتظار رو از من نداشته باش به خاطر اینکه من احساس خوبی ندارم. اما من احساس میکنم همسرم اینجا این رو درک نمی کنه و هر وقت که اونا زنگ میزنن و ناراحتن و اینکه مثلا نمیدونم دوست دارن بیان اینجا سفر، دوست دارن رابطه صمیمی باشه، در صورتی که صمیمیتی تا این 5 سال نبوده، نمیدونم هرچی، ولی من اون روز که ارتباطی بین همسرم و خانوادش برقرار میشه، اون روز ارتباط من و همسرم هم بد میشه. یعنی
عرض منم دقیقا همینه، عرض منم این است که ما ایرانی ها متوجه نیستیم یه بدبختی، یه بیچارگی، یه گرفتاری، ماجرای وابستگی و مهربانی ماست که اسم دیگرش دلتنگی.
بله.
این پرت و پلاهایی که سر هم کردیم و اصلا متوجه نیستیم که خانواده هم دیگه رو دوست ندارن عزیز. خواهر ایشون و مادرشون شما رو برای چی دوست داشته باشن؟ پدر و مادر شما چرا مادر ایشون رو یا خود ایشون رو دوست داشته باشن؟ یعنی میدونید اینا یه فرمایشاتی است که اصلا کار نمیکنه. گفتم باز من با شما طرف نیستم، نمیدونم این همه مدت من ایرانم که بودم با این وابستگی می جنگیدم، ما متوجه نیستیم که چقدر به خاطر اون گرفتاریم. حالا همسرتون الان به شما میگه چه کنی؟
من انقدر واقعا بعد وقتا میگم که خب تو چه از همسرم هم اینجا هر صحبتهای شما رو میشنبه. من
خواهی
خود میگم که خب تو از من چی میخوای، چه انتظاری داریم که اوکی خب مثلا مادر من یک بار مثلا یه دو ماهی بعد از برگشتون از ایران با من تماس گرفته بودم مادرشون و من جواب نداده بودم و پیام دادم که من ترجیح میدم یه مدتی فکر کنم و ارتباطی نداشته باشم و اذیتم از ارتباط و ممنونم از اینکه درک میکنید ما رو و متاسفش رو نمیذارید. من با یه همچین پیامی یه همچین درخواستی رو داده بودم، اما هر وقت که این اتفاقی میفته اونجا، حال مادرشون حالا خوب نمیشه، حال خواهرشون خوب نیست و اینها، ارتباط من و همسرم اینجا انقدر
همسرت رو آخه گفتگوی شما با مادر و خواهرشون چه فایده ای داری؟
من واقعا نمیدونم.
آخه ببینید همین هاست که گرفتاری ماست. شما دو تا آدم که واقعا هم دیگر رو دوست ندارن، خیلی هم مثلا خوشتون نمیاد، حرفی هم برای گفتگو هم ندارن، دوستی هم در کار نیست، صمیمیت هم در کارش، باید با هم حرف بزنن. چرا؟ برای که این مادر منه یا خواهر منه یا شما اون مادر شماست یا خواهر شماست، همینجا گیر و گرفتار گیر.
حتی از اون زمان همتر من هم نه به طور واضح بگه من نمیخوام حرف بزنم، ولی با خانواده من هم حرف نزد و من هیچ اصراری ندارم. این حتی من با خانوادم حرف میزدم خیلی واضح، هم مثلا مادر من هم پدر من برشان توضیح دادم به من که اوکی ببین ما درس میکنیم، هم تو با خانده همسر صحبت نمی کنی، احتمالا همسرت هم ممکن از این ناراحت بشه با ما صحبت، هیچ وقت همسرت تحت بشه، یعنی این درس رو من صرف خانده خودم میبینم، ولی من انتظار دارم پدر مادر من که مالی نسل دیگه اینو درس میکنن، چرا همسر من درس نمی کنه؟
خب اینا مسئله است که یه مقداری برمیگرده به اینکه پدرشون ایشون فوت کرده و ایشون آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم احساس پدری یا به هر حال برتری خانواده میکنه. ولی من دلم میخواد با پیام‌ها رو بشنیم، برگردیم شما اول به من بگید اتفاقی که افتاد چی بود، بعد اگر همسرتون دلتون خواست خواستم با من صحبت کنم خوشحال میشم صحبت کنم. بذارید پیام‌ها رو بشنیم، برای شما من بگید اتفاقی که در ایران افتاد چه بود. شنگان عجبن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بازم سلام.
سلام عزیز.
من داشتم میگفتم خدمتون که مشکلات این دفعه آخری مشکلات سر چی بود؟ در واقع ریشه مشکلات یکی، همیشه من همیشه تعامل میکردم، ولی از وقتی که من دچار یک بیماری شدم و بعد از اینکه شرایط سختی رو گذروندم نسبت به اون بیماری، انگار که یه تصمیم ناخودآگاهی بود که گرفتم که از نسبت به هیچ کوتاه نیام و یکمی اطرافیان انگار سورپرایز شدن، یه جوری انگار من خشمگین‌تر شدم، در صورتی که اون مهربانی و از خودگذشتگی زیادی که از قبل داشتم به نظر خودم دیگه ندارم. در هر صورت مشکلی که به وجود اومد این بود که یک کار کوچیکی رو قرار بود من انجام بدم توی ایران، بعد از اونجایی که خواهر همسر من دچار یه سری مشکلات افسردگی و اینها بود، من به همسرم پیشنهاد دادم که من از خواهرشون کمک بگیرم که یک کمی حس همکاری، کار کردن، کسب درآمدی همچین چیزایی رو توش به وجود بیاریم، شاید بتونه بهش کمک بکنه. ما این همکاری رو شروع کردیم و اصلا به سمت دوم نرسیده، یک دعوای مفصل و بسیار بد داشتیم با هم. خواهرشون 10 سال از من کوچیک‌تره و اصلا وضعیت طوری بود که توی این جون مواقع همسرم اصلا بیرون نمیاد.
نه وارد جزئیات نشید، دعوا چی بود؟
والا دقیقا اینکه سر چی شروع شد دقیقا نمیدونم، یه شوخی همسر من و همسرم با خواهرش انجام دادیم سر همون کار و ایشون هر شوخی که حتی از طرف همسرم من باشه، هر حرفی که همسرم من بزنه اصلا به پای من نیسته تو ذهنش. اینکه تو گفتی اینجوری دست هست که 100% همسر من این حرف رو مثلا زده. این دعوا اینجوری شروع شد و وقتی که مادر همسرم به جایی که مثلا من تو خونه اونها بودم، ما مهمون بودیم، چند روز رسیده بودیم و من احساس کردم که به جایی که مثلا به دخترش بگه که اوکی مثلا آرومتر و اینها، ایشون هم برگشتن به من گفتن که چرا اینجوری میکنی و صدا تو بیا پایین و نمیدونم این اتفاق نیفته، که دیگه من قهر کردم و اومدم اونا هم دیگه هیچ تماسی، یعنی همینجوری کارت شد همیشه، انگار که هر کدوم از ماها منتظر یه اتفاق.
معلوم است. حتی ببینید عزیز، حرفایش اول شما از در علمی درست نیست و من با مهربونی و گذشت، مهربونی و گذشت یعنی مهربونی، مهربونی اصلا این نیست که آدم از چیزی بگذاره. مثلا تو عمرم تا حالا کسی که گذشت کنه و تحمل کنه اصلا ندیدم. تمام کسایی دیدم نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی که در تیپ شخصیت میشه مهربان، یعنی من نمیخوام دیگران رو ناراحت کنم. و همه آدمایی که رنج میبرن که دیگران رو خوشحال و راضی کنن، یه روزی کارت به استخونشون میرسه، میگن بس. این حرفی که شما زدید به همینجاست که گرفتاری ما اونجاست. ولی خب آخه شما ببین عزیز، شما بدجوری نقش مادری داری، مثلا شما زن شوهر نکردی، شما پسر داری، پسری که پدرم نداشته، شما شدید پدرش و مادرش و اون دوتا از این بابت حرص میخورن. بعدم طریقه بیانتون معلومه باهوشتر و زیرکتر از این حرف هستی. همسرتون میخوان با من حرف بزنن؟
بله هستن.
بذارید من ببینم ایشون چه میگه.
سلام
دکتر. سلام عزیز، شما حرفای من شنیدید. میخوام به شما بگم این موضوع اینقدر موضوع کلاسیک جامعه ایرانیه که اگه به شما بگم 5000 بار به گونه های مختلف شنیدمش باورم کنید، اگر نه بیشتر. شما چجوری این ماجرا و موضوع رو میبینید عزیز؟
واقعیتش اینه که من انقدر که همسرم این مسئله برش مهمه، برای من مهم نیست، یعنی خیلی اولویت اگر رای بود من با شما تاس بگیرم اتوان رو جایی مسئله صحبت نمی کنم. ولی چیزی که من میبینمش اینه که خب واقعیتش اینه مهر و دوستی یه چیز دو طرفه است و احساس من هم اینه که از طرف دنیا به اونا و اونا به دنیا خیلی این مسئله دو طرفه نیست. ولی خب من چیزی هم که در مورد خودم میدونم اینه که و همین توقع رو همسرم دارم اینه که بعضی وقتا من هم خب چیزهایی توی خانوادهشون میبینم که فرمل هم نیست و خیلی راحت اگر من بخوام پی قضیه رو بگیرم به دعوا و جدایی میگشه، ولی خب من این کار نمیکنم چون احساس میکنم خیلی ارزش رو نداره و خیلی پی قضیه رو نمیگیره. ولی خب ایشون خیلی دوست داره که پی همچون قضیه رو بگیره. من اینجوری بهش نگاه میکنم، خیلی هم باش مشکلی ندارم که ایشون با خانواده من صحبت نکنه، هرچند که چیزی که دوست دارم اصلا این نیست که مثلا چون ایشون با خانواده خودش هر روز حداقل 2 ساعت 3 ساعت صحبت میکنه.
هر روز 2 ساعت 3 ساعت حرف میزنن؟
مثلا اینکه موافق نیستن خودشون میخندن. ولی به هر حال
نه بهشون ازشون بپرسید چقدر در هفته چند ساعت روی هم حرف میزنی؟ در هفته چند ساعت به طور متوسط؟
شاید در هفته 1 ساعت.
آخه 1 ساعت با 15 ساعت تکلیف من رو روشن کنیم. هفته روزی 2 ساعت میشه 14 ساعت. شما بگید 1 ساعت. نه شما میشه به بیل تلفنتون نگاه کنین ببینید 1 ساعته؟
نه خب از اینترنتی صحبتشون بیلی در کنید، ولی میدونم هر روز حتما با همه اعضای خانواده که باشم صحبت کنم.
آقای دکتر قضیه از این جهته که من یک بیماری دارم که اگه من یک روز به خانوادم زنگ نزنم اونا کاملا نگران
میشن. بیخود
یه روز بعد باید تصویری زنگ بزنم که مطمئن باشم که تو بیمارستان.
این دکونتونه، این مغازتونه، اونا اگر متخصص هستن خلاصشون رو بلافته به اروپا میرسونن. بر این بازی ها چی قربونه؟ خب ببینید شما هر دوتا متوجه نیستید، ول کنید این بازی بیمارگونه یه فرهنگ و جامعه وابسته و مهرطلب رو. اونا نه متخصصن نه هیچ کاری، اصلا توی این زمینه برای چی باید بدونم؟ بعد اونا حرف این هست که بعد شما هر روز یه دونه تکست بفرستید 5 ثانیه 10 ثانیه من خوبم. باور نمی کنن شما خوبید، بهشون بگید بهتره به دخترتون باور کن. آخه نمیتونید شما از پا در بیایید. عزیزم تو دنیای امروز وابستگی که در هر دو خانواده هست به 6 ماه نمیرسه، میشه کانتر دیپندنس، یعنی فقط دشمنی. آدمای وابسته ازدواج میکنن و بعد تمام عمر باید با هم بجنگن. هر وقت هم نمیجنگن خستند، شکستند، تو بیمارستان روانی خودشون بستری هن، وقت دعوا ندارن. تا دوباره سر حال بشن میان تو پیست بوکس، تو پیست و بوکس رو شروع میکنن و کوبیدن. کی میتونه کیو بکوبه و از بین بره؟ برای که وابستگی یعنی همین عزیز. وابستگی یعنی ما هرگز عاشق نمیشیم. وابستگی یعنی من هرگز احساس نزدیکی به تو نمیکنم و صمیمیت. وابستگی یعنی که تو نفر اول زندگی من نیستی. وابستگی یعنی این. و به همین جاست که من باش با تمام وجود می جنگم. جان
من میتونم یه چیزی
حتما عزیز،
من احساس میکنم ریشه این قضیه یه کمی متفاوت با چیزی که مطرح شد. احساس میکنم ریشه این قضیه در مورد این حساسیتی که وجود داره و این مقدار دل مشغولی که هست در مورد خانواده ها از این جهته که همسر من کار نداره و خب واقعیتش اینه که اگر شما حساب بکنید یه فردی 24 ساعتی که داره رو
عزیز بذار شما کوشش نکنی یه روزی 10 ساعت چاره ای نداره که جز به بیراهه بزنی. میفهمم دقیقا عزیز، اصلا تنها راه نجات ما در زندگی اینه اینقدر زندگیمونو با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. هر کس که کار خوبی نمی کنه هیچ چاره ای جز کار بد و فکر بد نداره عزیز. اصلا به من نگید ما چی کار کنیم، مثلا هیچ راهی سرم نمیشه. زندگی باید با کار خوب پر باشه. من پاشم بیام 4 سال 5 سال بیام اروپا، اونجا باشم، ورزشمو نکنم، مطالعهمو نکنم، یه درسی نخونم، رشدی نکنم، درگیر نشم، جامعه رو نشناسم، خودم رو نشناسم، هنری رو نیاموزم، بگم بشینم با مامانم حرف بزنم؟
خب نه، البته اینجوری هم که ایشون هیچ کاری نکنه نبود، زبان تاید جلو برده توی این کارهای کامیونیتی ایرانی ها خیلی مشغولن ایشون. ولی خب
اونا مشغولیته. صبر کن عزیزم، شما دو تا آدم جوونید. آدم ها سه جور زندگی میکنن عزیز: مسئول، مشغول، مظلوم. مسئول کسیست که زندگیش رو در حدی که وظیفه و مسئولیتش انجام میده. مشغول کسیست که خودشو بیزی میکنه با کامیونیتی ایرانی، با تلفن کردن، با مواظب مردم بودن. اونا بسیارش مشغولیته. مظلوم اون کسیست که ویکتیم همه پدر من در بود، صبح تو غروب درد دل بکنی که بر سر من چه آمدی. به همینجاست که تو زندگی، زندگی مسئولیت. دو تا جوون پشتن اومدن اروپا، اونجا ایشون درگیر کار فعالیت نشن. برای چی نشن؟ ولی رشد کنید. با توقفتون که میشید یه آب راکت از پا در میارید. عزیز راه نجات از اون وابستگی، از اون مهرطلبی، مشغول شدن به کار خوب درست مناسب با شرایط امروز شمایی که در اروپایی. بعد اگر قرار باشه آدم تو خیابونا راه بره، وقتی هم که میره تو استخر بخواد راه بره که تمام عمرش بی خودی اونجا داره حرکت میکنه. اینجا استخر که دیگه جای راه رفتن نیست. راه کنید عزیز، این ارتباطات رو به حداقل برسونید. برای که اوناست که فقط میاد همه چیزو خراب میکنه. شما با این وضعیتی که دارید میگید کاملا الان حال روانی شما رو هم باید بگم. مرد خوبی هستید، مرد مواظب و مراقبی هستید، ولی توان مقاومت و مخالفت آشکار رو ندارید. برای که فکر میکنید ارزش رو ندارید. کاملا متوجه. و این چیزیست که به زودی شما دوتا رو از هم متنفر میکنه. ایشون از شما متنفر میشه برای که میخواد یه مرد کنارش باشه بهش تکیه کنی. شما ازش متنفر میشید که این داره زور میگه و همه شور و شوق زندگی رو از من داره میگیره. حتی وقتی به شما با مهربونی غذا میده، یعنی این باید بخوری برات خوبه، دیر یا زود از پا در میاد عزیز. شما آزادی آدم رو، حق انتخاب آدم رو رها کردید. صمیمی نمیتونید با هم باشید. دوتایی میدونید اگر واقعا اون چی که تو دلتونه بگید احتمالا خوشحال نخواهید شد. دیگران هم که دارن دخالت میکنن. این بی خودی هم ایران را نیفتید برید. دلتنگی ملتنگی هم ولش کنید. شما یه مادری دارید، شوهرش از دست داده مثلا در چه سنی که شما بودید پدر رو از دست دادید.
من 24 سال.
حالا بعدش خب پس برنوزده. ولی خواهرتون 8 سال از شما کوچکترن نه؟
نه.
چون از حرفای ایشون اینجوری فهمیدم. خب برای مادر سخت بوده. و بنابراین شما تنها نقش پسر رو نداشتید، نقش پدر رو برای خواهرتون و نقش شوهر رو برای مادرتون هم داشتید. شما رو میتونم مقداری بفهمم. و به همین جهت است که اگر حاضر نباشیم خودمون رو جای دیگری بگذاریم و بگذاریم دیگری خودش باشه، به چه درد ما میخوره که کسی یه چیزی باشه که خودش نیست؟ من هی وانمود کنم یه چیز دیگه. شما رو خط رادیو تلویزیون با من آشنا باشید خواهید دید به من میگید حرفت غلطه، حرفت بیخوده، مطلبت نامربوطه، اشتباهه، هر چی بگی ازتون قبول میکنم. ولی من نمیتونیم بگید این تو نیستی، این منم از اول تا آخر عزیز. به همین جاست که دوستانم که روی خط میان اصلا انتظار این که رعایتشون بکنم، لیلی به لالاشون بگذارم، کنار بایشون، ابدا نیستم. برای که همچی کاری رو توهین و خیانت میدونم، یه همچی کاری رو حقه بازی و سیاه بازی میدونم که آدم با یک کسی بخواد دوست بشه از این طریق. اصلا من وقتی میرم پلو دکترم دلم میخواد با یه دقت و واقع بیدی من بگه مرض من چیه و چه کار باید بکنم، تا اینکه به من میگه الحمدلله هیچی نیست و آخه دکتر اینقدر دعا پشت سرتونه که 150 سال عمر کنم. من که دکتری رو میخوام، که تحفه ای رو نمیخوام. بنابراین عزیز به هم نزدیک بشید، بله از پا در میایید، تنها هستید، جدا هستید، به تدریج در خودتون یه چیزایی رو که درستش نمی کنید، تصحیحش نمی کنید، که از حرفاتون پیداست در خودتون قوی میکنید. یه روزی مثل دو تا آدمی میمونه که کسی از یک خروجی میره بیرون از یه شاهراهی، اون یکی داره میره، بعد از یه مدت میبینید اصلا دیگه نیستید. اون موقع هر جور بخواید دنبال هم بگردید اصلا هرگز هم دیگه رو پیدا نمیکنید، پیدا بکنید به درد هم نمیخورید. بنابراین رها کنید خانواده را، اصلا بحثشون، صحبتشون، حرفشون نکنید، صحبتها را به حد اقل برسونید، گزارش های لازم رو در جهت سلامتی کهیشونه میتونم بدن. ولی اگر بخواید این بازی رو در بیارید که اونا نگران منن، بعد اگر من زنگ نزنم بعدا باید ثابت کنم که من حالم خوبه، اگر قرار بشه قبولتون نکنن بکنن شما دروغگو و پنهان کاری، که به چه درد میخوره این رابطه؟ آدم نتونه حرف پسرش و دخترش و خواهرش و پدرش و مادرش رو اونگونه که هست قبول کنم، چه فکر کنه یه خبر دیگه است. آخه این همه بازی و دروغ و حق بازی و فریبکاری و سیاه بازی، نه مشخص به هفته یه دفعه دو دفعه زنگ میزنم اگر مطلبی بود به شما میگم و صمیمانه بگید حالتون خوب نیست، دقیقا میگید حالم خوب نیست، نه اینکه این کار اصولا من درست بدم که اونا رو نگران کنید، ولی اونا اینقدر حساسن واقعیت رو بگید. ولی شما اگر کنار هم نباشید، با هم نباشید، بدون تردید از هم جدا میشید و به هم میریزید. هیچ کدومتون جایی همچه اشتباهی نداری، برخلاف تصورتون که هر دوتاتون یه جوری احساس توانایی و مجبورم بگم گردن کلفتی میکنین، از نظر من بسیار بسیار هر دو شکننده، از حرفاتون پیداست شکننده شکننده، بخورید زمین خورد میشه. نکنید، با هم ازدواج کردید، با هم اومدید اروپا، یه دنیای دیگه است، یه زندگی دیگه است، مهربونی بکنید، مواظبت بکنید، مراقبت بکنید، دلسوزی بکنید، یاری بکنید، همیاری بکنید. ما وابستگی نه که مامان چی خوردی، ته خورش به قربه، دیشب هم که قربه خوردم، دمشب هم خورد، کنیم شد حرف که ما فکر کنیم این حرفا رو باید رد و بدل کنیم، چون هیچ چی دیگه نداری. مثل یادایی که صبح تو غروب اینجا به دنبال هستم بریم مهمونی، توی مهمونی این رو درست کنه، اون درست کنه، اینجوری بخندیم، چون نخم این لباس آبی پوشید، اون سبز پوشید، این از لباس گشاد پوشید، میگه تنگ شد صبح تو غروب از این حرفا بزنیم. حالا که اینستاگرام و نمیدونم این کوفت و زهرمارا اومده، مردم صبح تو غروب اصلا تماشای چی میکنن؟ از نظر علمی تماشای اغیار و یا اخبار، یعنی خود رو باختن. بنابراین به خودتون برسید، یه چیزی رو، محیط تازه است، شرایط تازه است، آدم میتونه بیاموزه، رشد کنه، از خودش آدم بهتر و برتری بسازه، یه زندگی خوبی رو به وجود بیاره. نگران این حرفا که خوشش اومد کی بعدش اومدم نباشید. امیدوارم مواظب همدیگه باشید، بی خودی هم نخواهید چیزی رو درست کنید. به هر حال آدمام نظر خودشون دارن، عقیده خودشون دارن، احتیاج خودشون دارن، احساس خودشون دارن، مادر شما، خواهر شما یا خانواده ایشون. ولی قرار باشه خودتون خود درگیر اونا کنید، از عهده حل هیچ مسئله بر نمیاد. من خودم هرگز نتونستم یک دهم اون چیزی که باید برای خودم انجام بدم که خودم از خودم راضی باشم انجام بدم، چون میتونم 10 نفر دیگر راضی کنم. من یک دهم خودم رو هم راضی نکردم از آنچه که باید باشم، میتونستم باشم، باید اون کار رو انجام بدم. حالا بیام یه دفعه بگم شما از من راحت و راضی باشید، برای مواظب هم دیگه باشید، برید هم بگید بخوابید، برای که دیگه اروپا هستید و به هر حال شبتون بخیر.
من یه سوال خیلی کوچیک بپرسم
جان،
نظرتون در مورد مشاورای تلفنی یا
نه؟ کمک میکنه، کمک میکنه، ولی اگر یه کسی باشه مثل من سگ و بد اخلاق و الا گولش بذارید، هم شما پول میدید اونم حرف میزنید. یه کسی باشید که جلوتون بیسته، دعواتون کنه، مثل من حرف بی خودی بزنه. و همجرد است که حواستون به هم دیگه باشه. شما دوتا آخر کار هم دیگر دارید، هم دیگر نداشت باشید چی ندارید، از خانواده خبریست نه دیگر از هیچ کس. خوشحال شدم با تون صحبت کرد. خواهیش میکنم، خدا نگهدار. شب بخیر عزیز. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
خیلی خوشحالم میتونم با باهاتون صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی سریع خودم معرفی میکنم، چون موبایل از اروپا زنگ میزنم، هر آن ممکنه قطع شه، امیدوارم که نشه، ولی اگه شد امیدوارم بتونم بهتون بلافاصله تماس میگیرم بتونم صحبت کنم. آقای دکتر من 20 سالمه، از ایتالیا تماس میگیرم. حدود 4 سال هستش که اینجا زندگی میکنم، توی دانشگاه اینجا رشته طراحی داخلی درس میخونم. از بچگی پدر مادرم هم جدا شدن. پدرم متاسفانه دچار بیماری اعتیاد شد و سال 89 هم از دنیا رفت. خلاصه دیگه وقتم اومدم.
شما خواهر و برادری دارید یا نه؟
نه من تک فرزم.
خب چرا فرستادنتون ایتالیا؟
نه با خانواده اومدم، با مادر اومدم.
اوکی بسیار خوب.
بعد خلاصه کودکی یه ذره سختی داشتم.
خب الان مسئله و مشکل چی عزیز؟
من مشکلم اینه که قبلا تماس گرفته بودم بهتون گفتم من اینجا تنهام، یه دوست مثلا یه دختری دوست دارم تو زندگیم باشه، باش برم بیام اینجا به دختر پسرایی که اینجا هستن. وقتی میبینمشون حس بدی پیدا میکنم. شما من گفتید
یعنی چی حس بدی پیدا میکنم؟
یعنی میگم چرا مثلا من همچین چیزی رو ندارم، مثلا چرا من یه دوست دختر ندارم؟
خب اگر فکر کنید در حد و اندازه بقیه پسرها هستید یا حداقلی از آنچه را که اونا میخوان میتونید برآورده کنید، چرا فکر میکنید نصب کنید، چرا فکر کنید که شما چی ازی؟ آره دیگه، یعنی وقتی من و شما در حد بقیه ایم، وقتی من و شما رفتار عادی داریم، خب همیشه آدمایی هستن که در اثر آشنایی، حالا تو محیط مدرسه است، تو محیط کار، توی پارتی و مهمونی، آدم ها همدیگر پیدا میکنه.
من آخه نمیدونم باید یعنی چجوری این کار رو کنم، یه کجا برم مثلا چکا. مادرم بهم میگه تو خونه نشستن هیچ وقت نمیتونی پیدا کنی، باید بیرون باید.
خب اگر شما خلاف این رو باور دارید، مادر جون که داره یه حرف درستی میزنه، بنابراین شما قراره بیرون. بعد محیطی که آخه ببینید عزیز، من به شما الان گفتم سه جای اصلی که شما آدم رو پیدا میکنید، یکی تو محیط آموزشی و مدرسه است، یکی تو محیط کاره، بعد از اون اگر مهمونی و پارتیه. معمولا جای دیگه کار نمیکنه. امروز یه چهارمی پیدا شده که از طریق شبکه اینترنت هست و اونجایی که آدما میاند و به هر حال اعلام میکنن کی هستن، به دنبال چی میگردن، اونجا هم باید پیدا کنین. اگر دنبال ایرانی هستید خب معلومه در اونجا محدودیتی هست. اگر به دنبال ایتالیایی هستید، اگر زبان و اینا مشکلی ندارید، خب اونا هم حتما هستن، چطور نیستن؟ من شما اگر عادی هستیم عزیز، یعنی اگر کسی هستیم که عادی، اگر به نظر عادی میاد، مثلا قرارم نیست خوب باشیم، قرارم نیست یه چیز استثنا باشیم، مثلا گفتم خوبم قرار نیست باشیم، معمولی مثل 70 80 30 40 درصد من، حتی جزء 20 درصد 30 درصد پایین معروفم باشیم، دلیل نداره که کسی یا کسانی پیدا نشن که ما رو نخوان، در حد یه دوستی که ساده که شما به دنبالش هستی.
یعنی شما منظورتون اینه که من باید برم دنبال این موضوع؟
نه من الان دستور میدم یه 20 تاشون بیان دم در ردیف بیستم. پس چه کار باید
که؟ من قبلا که صحبتاتونو گوش دادم، نمیدونم همچین برداشتی کردم که از الانم که همه حرفات میشنیدم یه برداشتی این کردم که حالا ممکنه یه دختری هم من خوشش بیاد اون بیاد پیش قدم بشه و با من آشنا
بشه. مشروط بر این که شما یه جایی باشید، اولا احتمال اینا هست ولی معمولا مرده که پیش میره. این شماره یک. دوم که شما توی یه جایی باشید بدون تردید ممکن است 5 تا دختری که در حد و سطح شما هستن که شما دنبالشون میرید، ای نرید 4 تاشون نیان سراغ شما ولی یه پنجمی بیاد، اون احتمال هم هست.
خب متاسفانه تا حالا که برای من پیش نیومده، یعنی تیپ و قیافه و ظاهر خوبی هم دارم، اینو همه میگن.
ولی خب پس بنابراین
نیستم ولی خوبم. هیچ دختری که من یعنی مورد علاقه
نه نه اون یه قصه دیگری شد. اون
جذب من نشده.
نه نه ببینید عزیز، اینجا وقتی من شرایطو یه جور دیگه میکنم یه چیز دیگه میشه. من 1,000,000 دلار پول دارم، خونه 3 میلیونی به من نمیده. بنابراین شما دارید درباره اینکه دختری سراغ من نمیاد حرف میزنید. دختری سراغ من نمیاد با اینکه اونی که من میخوام نمیاد حد با شماست. امروز کسانی هستن که 20 ساله دارن دنبال همسر و زن یا شوهر خوب میگردن پیدا نکردن. اونو میفهمم. ولی شما در 20 سالگی که قرار نیست دنبال یه چیزی بگردید که برای همیشه است یا ابدیه یا اون چیزیست که شما میخواید، با همچین جایی نداریم عزیز. مثل اینکه من هرگز غذا نمیخورم. نصب کنید اینقدر وضع مالیم خوب بشه که تو این رستورانایی که یه شامشون مثلا 100 دلاره باشه خب گرسنه میمیرید. پیرم قراره یه جایی که ساندویچ 1 دلاری 2 دلاری داره برید غذا بخورید.
آقای دکتر من انتظاراتم خیلی غیر واقع بینانه نیست. خب من گوش
بنابراین عزیزم اگر غیر واقع بینانه نیست هیچ حرفای تو دلیل نداره. مثل اینکه من برگردم بگم در شهر روم من هر گشتم یه رستوران پیدا نکردم. بله اون رستوران ارزون نبود، اون رستوران خیلی گرون نبود، اون رستورانی که من خواستم چلو کباب داشته باشه نبود. ولی من گرسنگی که نمیبینم در روم. اگر نیم ساعت این ور اون ور برم در یه مراکز عادی شهر. شما اگر عادی هستید اینکه پیدا نمیکنید خب پیدا نمیکنید. این چه بازیه در آوردی عزیز؟ یعنی این اصلا این چه چیزیست که به عنوان مسئله و مشکل باشه؟ شما به من دارید میگید من یه آدم عادیم، تازه میگید ازدارم بهتر از عادیم. تموش شده رفت. این تنها چیزی که من شما احتیاج داریم توی محیطی باید بریم تا اون اتفاقات بیفته. یه جایی بعد از یه روز میفته، یه جایی بعد از یه ماه، یه جایی ممکنه یک سال هم فردی پیدا نشه، برای که قواعد مربوط به احتمالات اونجا داره کار میکنه. در این موضوع مسئله زندگی من نمیتونه باشه.
پس شما میگید مسئله خیلی مهمی نیست؟
اصلا
مهمی
نیست. اصلا خب همین نشون میده که توی دنیای عجیب و غریب برای خود داری عزیز. نمیخوام حرف بد بزنم ولی اگر یه دختری که کمی آگاه و باهوش باشه تو رو اینجوری ببینه فکر کنه این دیگه کیه که صبح تو رو نشستی کسی منو نمیخواد، یعنی چی؟ واقعا معنی نداره عزیز. من عزیزم یه مثل اینی که من برگردم بگم من میرم خرید، همه میرن 10 دلار میدن اینو میخرم، من میرم میگم به تو 10 دلار نمیدیم، من ممکنه من دارم بی خودی فکر میکنم 10 دلار دارم 5 دلار دارم، تو که من میگی 10 دلارم من ندارم 15 دلار دارم. من فکر میکنم که کالایی که من میخوام 10 دلاری است که دیرگری خرید. نه شما رفتی سراغ کالای 100 دلاری، اونا میگن با 15 دلار نه. ولی اگر تو مثل بقیه 10 دلار که بقیه دادن یک کالای 10 دلاری گرفتن تو هم بری با 10 دلارت بد میشه.
خب همه اینا منوط به این میشه که من برم جلو همون دختر یه ارتباطی برقرار کنم، یه حرفی بزنم تا بتونم مطمئن شم من خوشش میاد.
دقیقاً اصلا بدون تردید تو در چارچوب ارتباطی قرار نگیرید توجه جذب میشه، حرفی هم زده میشه. توی جامعه‌ای هم که مردم همینجوری تشنه تو خیابون که زن و مردان نیستن که کسی بره پول بده باشون همخوابه بشه، یه آدمی 4 روز سر یه کلاس یه نگاهی میکنه، سر یه جای قرار میگیره، حرفی میزنه، یه سوالی میکنه، امروز 1 دقیقه، یه روز دیگه 3 دقیقه، روز چهارم مثلا سوم مثلا حرفی زده نمیشه، روز چهارم 5 دقیقه از دور مواظبه هستن به هم نگاه میکنن، روز نمیدونم دهم یه جای نشسته آدم میره کنارش میشینه، مدت طول میکشه توجه جلب میشه، آدمو در شرایط مختلف میبینن، ممکنه علاقه نشون بدن، لبخندی بزنن، نگاه معنیداری بکن. ولی این که من تشریف آوردم یالا بپرید تو بغل من که ما نداریم عزیز.
چون من یه باور دیگه هم متاسفانه دارم که خیلی در زمینه همینه که خیلی اذیت هم میکنه، اونم میخواستم با اتون در میزن، اونم اینه که مثلا وقتی میرم جایی توی خیابون یا هر جایی که هستم، مثلا وقتی میرسم اونجا به خودم میگم مثلا این دخترهایی که من امروز مثلا دیدم که من از من جذاب بودن و من جذبشون شدم، چرا اونا من هیچ توجهی نکردم، به من هیچ نگاهی نکردم؟ خیلی این عذابم میده. خودم هم میدونم یه فکر غیر منطقی،
برای فکر غیر منطقی نگاهی نکردم، به بقیه هم نگاه نمی کنم.
نه آخه خب همین دیگه،
اونا دخترها که نمیدن تو خیابون به من و تو. عزیز من این تصور که شما یه نگاهی دارید مثل این که همه مادرتونن، که وقتی میگید مامی یا مادر یا تو خونه هستید به شما توجه کنه یا براتون غذا درست کنه، آخه همچی چیزی نیست. آدم ها اومدن خیابون کار زندگی شما کنن، کسی نمیده کسی رو ببینه، کسی نمیده کسی رو بخواد. دخترها که تو خیابون راه نیفتادن بگن ما میخواییم یک کسایی رو ببینیم ازش خوشمون بیاد بریم باش حرف بزنیم. 99% از دخترها اصلا بیرون نمیان. آدم ها ممکنه برن توی باری توی پارتی دنبال کسی بگردن کسی رو پیدا کنن، ولی صبح تو غروب مردمی که دارن زندگی میکنن که دنبال پسر دختر تو زندگی شده خواستن و نخواستن پسر دختر. تو از یه جامعه مانند ایران میای که مسئله اصلا زن و مردی که نیستی، چی حتی جنس مخالف هم نیست، داری میگردی. تو یه کسی اومدی که اونجا خالی و تنهایی در به در دنبال یه دختر میگردی. بقیه که این گونه نیستن عزیز. من لاستیک اتومبیلم ترکیده، در به در میخوام ببینم کجا لاستیک فروشیه، بعدم لاستیک اتومبیل منو داره، بقیه که لاستیکشون نترکیده. آخه تو یه نگاهی میکنی انگار دختر اومدن تو خیابون به آدما نگاه کنن، با آدما دوست بشن. مثلا تو 100 روز نه تو هر کسی دیگه 100 روز تو خیابونا بری، تو رستورانا بری، نگاه بکنی به آدما، ای بس از 100 روز 800 نفر این کارو بکنن، 4 نفرشون هم کسی رو پیدا نکنن. یعنی میشه 4 در 10,000 عزیز. اصلا نمیفهم تو انتظار داری کی چی کار بکنه. مردم تو رو ببینم بیان سراغت. اصلا یعنی
مشکل. مشکل دیگه ای هم که دارم اینه که مثلا با دوستم، مثلا با دایین که مثلا میام بیرون، با دایین اختلاف سنی 10 ساله. خیلی هم بزرگتر دایین نیست. مثلا میبینم دخترها مثلا بعضیشون به دایی من توجه میکنن، به من توجه نمیکنن، یه حس بدی بهم دست میده.
آخه تو عزیزم این دنیایی برای خود ساختی، این یه دنیای خودخواهی که فقط من. آدم ها نگاه میکنن به دایی شما خوششون میاد، چرا؟ برای که دنبال یه مردی هستن نمیدونم چند سال بزرگتر، خب پولم داره، حتما ماشینم داره، بعدم حالا که تنها هست پس زنم نداره، پس راحت میشه باش دوست شد. یه پسر بچه 20 ساله رو چکارش کنن؟ ولی اگر تو بری دم مدرسه دخترونه که بچه های 14-15 ساله هستن، اونا بیشتر به تو توجه میکنن. تو دایی‌تون امتحان کن.
مادرم هم
شنیده
بودم.
مادرتون چی گفته؟ عزیزم اینا واقعیته. تو اصلا یه جوری خودتو میزنی به یه این که من نمیفهمم نمیدونم، که انگار مثلا 2 روزته یا 2 ماهته یا 2 سالته. عزیز ول کن این بازی رو. تو برو این ور اون ور، دختری پیدا شد نشدم نشده، ولی حتما پیدا میشه اگر تو حالت عادی داشته باشی، طلبکار کسی هم نباشی، فکرم نکنی بقیه باید اونگونه که تو میخوای عمل کنند و زندگی کنند. برام این موضوع خودت باش هست. خوشحال شدم.
آخ
چه حرفی داری تو سر مسئله دختر؟ 2 دفعه قبل هم اومدی راجع به همین موضوع حرف می‌زدی، دختر رو من توجه. آخ چی می‌خوای بگی قربونت؟ چی؟ موضوع دیگه چیه؟
من خواستم ببینم که مثلا این فقط راجع به دایی نیست، من با دوستم میرم بیرون.
تو اگر باشه فردا می‌خوای بگی جواد آقا رو هم رفتم اینجوری شد، باقرم اینجوری شد، ول کن عزیز من، دست بردار. مرد حسابی برو خودتو مواظب باش، حالتم خوبه، خوبم هستی. الان هم همین حرفا رو زدی، 10 نفر حتما تلفن میکنن، مخصوصا اونایی که ایتالیا نیستن میخوان بیان ایتالیا، 10,000 تا مطمئن باشن. تو از ایران میبریشون ایتالیا و به هر حال مواظبشون هستی، الان سید تلفن ها روان میشه. ببین چقدر خوشت اومد از این دروغ من. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
یه سری دیگه راجع به دختر نیست، اگه میتونم بگم.
روی خط باش، روی خط. شنگرنجمند لطفاً با ما باشید ببینیم. حتما راجب دختر نیست، راجب خانمای جوونه. با بعد از چند پیام برمی‌گردم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، من یه توضیح در باره موضوع تلفن‌های رادیو خدمتون عرض کنم. ما در رادیو همراه 12 خط تلفن داریم. 6 خطش مربوط به دفتر رادیو همراه، یعنی 441-5111 که به هم کاملا مرتبطن، و 6 خط دیگه در استودیو هست که اینا به هم مرتبطن، یعنی 441-0555. هیچ کدوم از این دوتا شیشتا با اون شیشتا در ارتباط نیستم، بنابراین اگر به دفتر تلفن بفرمایید راهی برای وصل کردن شما به استودیو نیست، یا برعکس. از 6 خطی که ما در استودیو داریم، 1 خط رو برای خودمون نگه داشتیم چون ممکنه شرایط ضروری باشه، یا فرض کنید من بخوام با استودیو صحبتی داشته باشم یه خط آزاد داشته باشیم. ضمناً برنامه من که 2 ساعت هست، من هیچ وقت با 5 نفر یا بیشتر از 5 نفر حرف نمیزنم. نتیجتاً من ساعت 12 که برنامه صبح هم تمام میشه تا ساعت 4 برنامه شهد و شکر یا برنامه جناب میبودی، اگر به دلایلی خط رو باز نکنن، هیچ کس در استودیو جواب هیچ تلفنی رو نمیتونه بده، برای که برنامه داره زنده پخش میشه. جواب تلفن کیو بدن؟ برای چی بدن؟ بنابراین هیچ امکان ارتباطی با استودیو وجود نداره و استودیو تمام تلفن‌ها بارها زنگ زده میشه ولی چون خاموشه صدایی هم پخش نمیشه، کسی هم جواب نمیده. 4 یا 5 دقیقه قبل از اینکه برنامه من ساعت 4 شروع بشه، من در زمانی که آگهی ها پخش میشه و جناب میبودی بیرون تشریف بردن، من میام و 5 تا خطی رو که دارم هر 5 رو میگیرم. بنابراین 1، بعد از اون هر کس زنگ بزنه معمولا اشغاله. اگر یه خطی بره، به ویژه از این که اگر یه ذره برنامه گوش بشه، من به این نتیجه میرسم که من نفر 5 رو دوباره نمیتونم بیارم، برای که با توجه به آنچه که گذشته ایشون یه ساعت و نیم ممکنه رو خط رادیو بمونه، نوبتش هم نشه. پس بنابراین باز کسی جواب نخواهد داد، حتی وقتی که مثل الان 2 تا خط ما آزاده، به خاطر اینکه 2 شنونده عزیز قبلی رو من باشون صحبت کردم، الان 2 تا خط آزاده. زنگ میزنه ولی من اونا رو جواب نمیدم. مواردی پیدا شده که خطا رفتن، نیم ساعت، 1 ساعت آخر یا نیم ساعت آخر، من اگر یه خطی آمده و همه اون 5 نفر یا صحبتشون رو کردن یا خودشون تصمیم گرفتن قطع کنن، خطا باز خواهد بود. ولی اینکه کسی اینجا تلفن‌ها رو چک میکنه، چون شنونده عزیز فکر کردن که اینجا ما سانسور میکنیم، نه، و احتمالاً قبل از مثلا ساعت 4 مثلا ساعت 3:30 زنگ زدن، خب معلومه کسی جواب نمیده. اصلا تا 3:55 3:56 اصلا کسی جواب نخواهد داد جز خود من که تلفن‌ها رو برمی‌دارم و 5 خط رو با توجه به اینکه لطف کردن تلفن کردن روی خط می‌ذارم. بنابراین 1، اگر برنامه‌ای باشه، اگر فکر کنیم فرصت و امکان این هست که افتخار این داشته باشیم با شما گفتگوی بکنیم، تلفن رو می‌گیریم روی هولد می‌ذاریم تا نوبتتون بشه. در غیر این صورت 1000 بار هم که لطف کنید تلفن کنید، چون کاری نمیشه با این تلفن کرد، جوابی دریافت نخواهید کرد. بنابراین نه عمدی در کاره، نه سانسوری در کاره، هیچ. فقط وقتی که استودیو نمیخواد به صورت زنده مطلبی رو از جانب شنونده عزیزی پخش کنه، جواب هیچ تلفنی داده نخواهد شد. به همین دلیله که من وقتی سفر هستم و برنامه ها باز پخشه، اعلان میشه که تلفن نفرمایید، تلفن کنید. برخی از وقت بوق اشغال میزنه، چون هر 6 خط ما مشغوله یا 5 خط ما مشغوله. برخی از وقت خط بوق آزاد میزنه ولی کس جواب نمیده، چون امکان جواب گفتن نیست یا فایده‌ای برای اینکه تلفن رو جواب بدن وجود داره. بله، برنامه حالا یا زنده یا ضبط شده داره پخش میشه، که اگر زنده هست وسط برنامه که نمیشه گفتگویی در استودیو با کسی داشت، و اگر برنامه ضبط شده هست که در باره اون برنامه کسی نمیتونه حرفی و نظری داشته باشه. بنابراین امیدوارم بدونید ما بیش از اون چه که شما لطف و محبت دارید، مشتاقیم که شما رو بشنویم اون زمانی که فکر میکنیم میتونیم شما رو روی خط بیاریم و از سخنان شما بهره‌مند بشیم. بلا در این زمینه موضوع بسیار بسیار روشنه و امیدوارم این توضیحات هم پاسخ برخی از عزیزانی که متوجه نیستن چه خبر است رو داشته باشه، یا یا در برداشت بشه. هم اکنون دو تا خط ما، دو خطی که من باشون صحبت کردم، چراغ ها قرمزه، در این دوستانی زنگ میزنن، ولی من جز در زمانی که اون سه خط دیگه هم رو رد کنم ای وقت داشته باشم سراغ خط تازه‌ای نخواهم اومد و از این بابت متاسفم، ولی راه حل واقع بینانه عاقلانه غیر از این ما نداریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بفرمید خانم.
خسته نباشید.
تمنا میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه مشکل داشتم، یعنی مشکل خودم.
خوش به حالتون. خوش به حالتون که یه مشکل داشتید. من یه 250 تا شدم. وقتی بعد از دوستان میگم دکتر من یه مشکل داشتم، میگم والا خوش به حالتون. من یه 100 تا شده دارم، نمیدونم چیکارش کنم جان.
این مشکل زیاد دارم، این یکی بزرگترینه.
آها حالا پس مثل هم شدیم. خب
آقای دکتر یعنی این مشکلم بین همسر و پدر مادرمه که من این وسط له دارم میشم دیگه.
شما چند سالتونه؟
من 31 سالمه، همسرم هم 37 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 4 سال ازدواج کردیم.
فرزند دارید؟
نداریم.
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من مسترز بیزنس دارم و همسرم هم یکی از بچه های یکی از رشته‌های نچرال اند سوشال ساینسز داره.
بسیار عالی. به من بفرمایید چه مدتی خارج از ایرانی؟ دیگر خارج از ایرانی؟
من تقریبا 11 ساله و همسرم تقریبا 20 سال.
بسیار خوب. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ فرزند چندمی؟
من فرزند اولم، یه برادر از خودم کوچکتر دارم تقریبا 6 سال. همسرم هم 3 تا فرزندن، فرزند اول یه خواهر یعنی وسط دارن، یه برادر کوچکتر، یعنی اختلاف سنیشون 2 سال.
خانواده شما اینجا هستن؟
بله.
خانواده همسرتون اینجا هستن؟
بله، اونم هم اینجا هستن.
پدر و مادر شما با ازدواج شما موافق بودن؟
پدرم بله، مادرم فکر میکنم که زیاد موافق نبود، ولی مادرم یه شخصیتی داره که همیشه ناراضی بوده و زیاد روی حرف ایشون نمیتونستم حساب کنم چون همیشه یه ایرادی از کسی میگه.
اوکی. شما هر دو مطمئن بودید ازدواج کردی؟
بله الان... ما هر دو مطمئن بودیم، ولی چون قبل از ازدواج همین مسائل خانوادگی بازم وجود داشت، خیلی تراپی و اینا رفتیم که بدونیم مثلا میخوایم با هم باشیم یا نه، ولی ما خودمون همدیگر رو میخواستیم، ولی این پرابلم ها یکم بیشتر شده.
با گذشت زمان تو این 4 سال از ازدواجتون خوشحال و راضی هستیم؟
بله خوشحال و راضی هستیم. مشکلات کوچیک هست ولی خب اینا زیاد نقشی نداره.
به من بفرمایید مسئله همسرتون یا شما و پدر مادرتون چی عزیز؟
آقای دکتر همسر من یه شخصیتی داره که خیلی شوخی میکنه و من فکر میکنم که فقط در برابر مادر و پدرم هستش که شوخیاش زیاد اوج میگیره و وقتی میبینه که اینا بعدشون میاد بدتر اینو پروبال میده بهش. و مادر پدرم هم یکم مادرم خیلی حساسه و احساس میکنم یه احترام خاصی از این دومادشون میخواد به عنوان پسر، ولی نمیگیرن اینو و منم هی میخوام بهشون اینو.
نه نه به پدر و مادرتون نگید، همسرتون. ببینید عزیز، ماجرای شوخی کردن کاملا حق طرف مقابله که از ما انتظار شوخی داشته باشه، نه ما. من نمیتونم با شما شوخی کنم وقتی که شما دوست ندارید. اصلا مهم نیست شوخی من چی. حتی من شوخی که اول با شما کردم که گفتید نمیدونم من یه مشکل دارم و اون حرف رو زدم، مگر متوجه می شدم که شما خوشحال نشدید، ناراحت شدید، من باید معذرت می خواستم، برای که من از حد و حریم خودم تجاوز کردم و به حریم و حقوق و حرمت شما تجاوز کردم، من بی خود کردم. برای همسر شماست که باید متوقف کنه این بازی رو. وقتی می بینه اونا یک انتظار شوخی ندارن، دو انتظار رعایت یا آداب و ادبی دارن، باید این کار بکنن. من وقتی میرم توی یه مهمونی هر کس که از در میاد تو غالب اوقات شاید بلند میشم جلو پاشون، چون میگم یه ده انتظار دارم، حتی از اونا ممکن از من 30 سالم کوچکتر باشه. اما یه مهمونی هایی هست که وقتی ما میریم بیرون یا با هم یه جایی میریم هستیم، مثلا کسی تکون نمیخوره نشستیم، برای که نوع رابطه دیگریست. پدر و مادر شما اصلا کاری ندارم حق دارن یا ندارن، چون این موضوع به شنونده مرتبط نیست که باید ظرفیت داشت باشه، این به گوینده مرتبطه که حق این کار رو نداره. بنابراین من اگر به هر کسی شوخی کنم که او خوشش نیاد، من یک معذرت و پوزش بسیار سخت سنگین به اون آدم بدهکارم، بدونی که فکر کنم او چرا اینجوریه. این اینجوریه
آی دکتر، ولی این شوخیاش معنی داره، چون من میدونم برای چی داره این شوخیا رو میکنه.
حالا اسمش دیگه بدجنسی و و چیزای دیگه.
فکر کنم کینه است آقای دکتر.
دقیقاً من اصلا وقتی یک کسی رو میبینم در به در به دنبال این هستم که نیش بزنم. من یه مدت ها قبل متاسفانه این فرد فوت کرده، یه جمعی از دوستان بودن، یه آقایی بود مخصوصا به خاطر اینکه پسرانش و همسرش و اینا من لطف و محبتی داشتند و کلاس ها می آمدند، خیلی با من مسئله داشت عزیز. تو هر مهمونی یه جایی یه گوشه ای منو گیر می آورد، یه نیشی به من می زد و من بعد از اینکه دو دفعه که متوجه شدم تا مهمونی بود و ایشون می آمد، یه جوری من خودم رو به او می رسوندم و درباره یه بدبختی و بیچارگی خودم حرف می زدم. مثلا کنفرانسی داشتم، هیچ کس نیومد، می گفت پس همه فهمیدن کلاس ها و کنفرانس ها به درد نمیخوره. گفتم آره متاسفانه فهمیدن. و دیگه تمام شب او آسوده بود که به هر حال نیشش من زده، منم خلاص بودم که نیش تازهی یه جای دیگه نمیخورم. بنابراین وقتی که شما ببینید عزیز، تو زندگی نیت مهمه، intention، انگیزه مهمه، motivation، هدف مهمه، آنچه که اسمش گوله. شما به من بگید نیتتون خوبه، انگیزتون خوبه، هدفتون خوبه، حرفی بزنید عجیب و غریب. بارها عرض کردم آقای اومدن رو خط خیلی جدی به من گفتن آقای دکتر من یه مشکلی دارم، خواستم ببینم به عقل ناقص شما چی میاد، اینو چی کار باید بکنیم. منم توضیحات دادم خدمتشون، گفتم به عقل ناقص من این میاد. ایشون هم تشکر کردند و رفتن. معلومه نه تنها من برنخورد، خیلی هم خوشم اومد. اولا یک واقعیت بود، دوم که نشون دهنده این بود که یه ذره شاید دست و پاشو گم کرده، اینجوری میگه یعنی منو بزرگ و مهم دونسته بی خودی، به این دلیلم خوشم اومد که نباید میومد. بنابراین این همسر شما توش نیش داره و کینه داره و بد جنسی داره، اولا باید بدونن اورال فیکسیشن دارن. برای که آدم چهار تا مشخصه روانی آدمایی که اورال فیکسیشن تثبیت دهانی دارن، یکیش اینه که زخم زبونن و نیشن و دوست دارن حسابشون رو با همه تصفیه کنن، باید واقعا نقش زنبور رو دارن میزنن و میرن. بعدم حرفشون هست که کی بود کی بود، من نبودم، اصلا نبودم اونجا، من کجا هستم.
اتفاقا نیشو میزنن و میرن، بعد من باید با مامان بابام این
شما هم یکی از این شما هم از این چیزایی هست که پشه کشوری بودم زنبور کشه، بگیرید بزنید روش خلاص بشید برید. تکلیف روشنه، باورم کنی همسرتون نباید این کارو بکنه. اصلا این یعنی
هر چقدرم که حق داشته باشه نباید
ابس به هیچ وجه عزیز من. اولا گفتم شوخی یه طرفه، دوم این که ای توش یه ذره بوی من بارها شده آدم ها من یه چیزی گفتن باورم کنید اصلا توهین آمیز بوده، ولی دیدم اصلا نیت اون آدم توهین نیست یا اینجوری مسئله رو فهمید. حالا اون مدلی بود که رو خط رادیو گفتم درباره به عقل ناقص شما، از این بیشترام شنیدم، ولی فهمیدم اون آدم از این طریق احساس صمیمیت و نزدیکی میکنه و منو به نوعی بهم توجه میکنه یا محبت و لطفی داره. چه اهمیتی داره عزیز؟ مثلا فرض کن یه بچه کوچولو یک سالی که نمیفهمه، مثلا شما یه چیزی بهش بگی مثلا زبون تاد میگه تو خری یا اصلا چه اهمیتی داره؟ اصلا تو خری یا مثلا چون بهش مثلا گفتن یعنی که تو خوشم اومد از تو، چیکارش باید بکنی؟
آقای دکتر من میخوام اینا رو همین جوری به پدر مادرم اکسپلین کنم، ولی اونا فکر میکنن که من
نه پدر و مادر نه نه را حق دارن نه 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 حق دارن پدر مادر و چی اکسپلین کنم. حرف این است که همسر بزرگوار من زخم زبون داره، توش یه ذره بدجنسی خورده، شیشه است، اگر نه اصلا تماما شیشه است و از این بابت متاسفم. ببینیم میتونیم چی کار کنیم، ولی پدر مادرتون حق داره، جلو همسرتون رو باید بگیری قربونه، همسرتون باید بدونه.
حق دارم یه چند وقت خوبه، ولی بعد من سعی میکنم که رابطه رو یکم کمتر کنم، کمتر همدیگر رو ببینم، ولی باز دوباره مثلا یه جایی میرسه که این بروز میکنه دوباره نیشه.
بنابراین شما هفته یک دفعه برایشون یک کلاس بذاری، مثلا روزهای چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و میشونیدشون، یه چوبم دستتون میگیرید و بهش آداب معاشرت یاد میگیرید. باورم کنید، برای که پیش حق نیست عزیزم. یعنی من مثل اینکه من هر وقت به شما میرسم یه لگدی به شما بزنم، بعد شما میگید یه کسی باید با شما صحبت کنه که قبول کنه این مردک خب دیوونه است، لگد میزنه. خب دیوونه هستم، برم معالجه بشم.
آی دکتر، شما فکر میکنیم مثلا من پدر مادرمو بیارم با همسرم بگم
الان بذارید همسرتو رفای منو بشنان بهش بگید متوقفش کنید؟ این گرفتاری یا بیماریه. این نیش زدن ها حتی مثل یه دونه زنبور ممکنه چیزی نباشه، اما وقتی از وقتی سبت شد هم آدمو میکشه، هم بالاخره آدم مردم زنبورو میکشه.
فقط نسبت به مادر پدرم، یعنی اینجوری
بسیاری از اوقات همینه عزیزم. ما کسانی که در اروپا اون زمان، الان دیگه نیست یا شوهرم هنوز هست من نمیدونم، میخواستن تراپیست بشن، اگه متوجه میشن به مادرشون حساسن میگفتن یادت باشه تو اصلا مریضی که مسئله مادرش توشه رو حق نداری بگیری. تازه برای که باش ساعتا کار کن. چرا؟ برای که میگفتن تو واقع بین نیستی، حال خودت، احساس خودت، عقیده خودت وارد سیستم تراپی و روان درمانی میکنی. یعنی کاملا یه چیز به اسم ترانسفرنس و کانتر ترانسفرنس بود. اصلا یه مسئله جدی است که فروید متوجه شده بود. برای این بسیار از اوقات عزیز من با مادرم مسئله دارم. هر وقت اسم مادر میاد یه چیز راجع به مادر من، 5 برابر بیشتر خشمگین‌تر و عصبانی میشم علیه مادر. بنابراین همسر شما یه گیر و گرفتاری داره عزیز، یه گیر و گرفتاری داره که راه درستش اینه که بگذارید عرایض منو بشنون. من نمیدونم، چون ببینید آدمایی که معمولاً نیش میزنن سه تا گرفتاری دیگه دارن. یکی یه وابستگی عجیب لاف هیت ریلیشنی رو غالبا دارن با دوربری ها تا با پدر مادر خودشون. دوم بسیار پرتوقع و پرانتظارن، یعنی اکسپکتیشنشون انتظارشون زیاده. سوم در این حال هم یه حالت ساده لوح و گالوبل رو دارن، یعنی خیلی راحت با یه اعلان رادیویی یا تلویزیونی تحت تاثیر قرار میگیرن. این با چهارمی که زخم زبون زدن و نیش زدن مشخصه آدمی است که در 14 ماه اول آسیب دیده و تثبیت دهانی پیدا کرده، اورال فیکسیشن، و یه زمانی مثلا در دورای بعدم مثلا با خوردن ناخونش، شستش، ایناش در حقیقت به خودش آرامش میده، یا بعدن مثلا سیگار و مشروب رو دوست داره، یا اصولا یه کسیست که همچنان در منطقه دهانیه. چون معمولا ریشه مسئله اونجاست، اما برخی از آدم ها چون کینه توزیه اونجا را میفته، یعنی بیش از هر جای دیگه، معناش این نیست که حتما فقط اونجا. به من بگید من 100 تا آدمو میشناسم که مثلا حالت یه مقداری زخم زبون و نیش زدن دارن یا زمینای کینه توزی دارن، من به شما میگم 70 80 تاش آسیب کودکیه، یعنی اینقدر تاثیر داره. ولی مسئله مهم اینه که اسم این گرفتاری و بیماری عزیز، اسم این باهوشی نیست، اسم این نمیدونم شوخی نیست، و به همین جاست که واقعا یه مرزی است بین شوخی و توهین و تحقیر. و بعدم گفتم حق این مهمه که شوخی از جانب هیچ کس اجازهش صادر نشد. روزی من با شما شوخی میکنم که ما به هم اجازه شد دادیم، یا حتی شما به من دادید، در غیر این صورت نه عزیز.
میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
مثلا پدر من یه جوری بزرگ شده که مثلا براش، میدونم که این کلمه رو دوست ندارین، احترام، به خودش فکر میکنه که مثلا احترام یعنی همین که مثلا وقتی وارد یه جایی میشه ما براش مثلا وایسیم، هندشیک کنیم اینا. ولی مثلا همسر من اینجوری نیست، یعنی همه خانوادهشون اینجوری نیستن. مثلا شما فکر میکنین من از همسرم این
نه، اونو بعض وقت مشکل هست، برخی از وقت مشکل. من خاطرم از ایران سر برخی از کلاس ها میرفتیم وقتی دانشگاه من بودم، برخی از کلاس‌ها نه همه، جلوی پادم بلند می‌شد. آمدم امریکا اصلا من جا خوردم، دیدم این معلمی که جلوی پای شاگردا بلند میشه، این استادی که بلند می‌شه، ببینم قواعد عوض شده است. خب پدر مادرش هم گیرم. ببینید شما اشکار کارتون دو طرف است، در مورد شوخی کاملا حق با پدر مادرتونه، ولی در خصوص انتظار و توقع بدبختان اونجاست. و این لغت لعنتی احترام و اطاعت، من دیروز در گفتگو با جناب میبودی داشتمش فکر میکنم، اگه میخواید شنبه بشنوید. دوتا بدبختی بزرگ انسان ریسپکت بوده و اوبیدینس، احترام و اطاعت، این دوتا بوده که قدرت رو سوار کرده و دمار از روزگار انسان دارده. احترام مال ارتش عزیز، احترام مال جاییست که آدم ها باید بکشن و کشته بشن. ما در دنیای حرمتیم، حرمت یعنی برابری، حرمت یعنی یکسانی، احترام یعنی یکی بالا یکی پایین، یکی خوب یکی بد، یکی بزرگتر یکی کوچکتر. اینا مال بردهداریه، اینا مال کنترله، اینا مال جنگه، اینا مال ارتشه برای کشتن و کشته شدنه. اینا مال آدم سالم نیست. احترام نمیشه. من حرمت میخوام. من میخوام با شما برابر باشم. من میخوام با شما یکسان باشم. من منم باش. تو تو. ولی هر کدوم حریمی، حقوقی، حرمتی داریم. شما دارید، منم دارم. متأسفانه احترام یعنی این که من وقتی حرفی میزنم که غلطه، بده، بچهای من چون احترام پدر لازمه رعایت کن. اسم این بیماری عزیز، اسم این خودخواهی عزیز، اسم این نادانیه و متأسفانه در فرهنگ ما جا افتاده. آداب و ادب اجتماعی مسئله دیگری است. من خدمتتون عرض کردم، من به صدها مهمونی رفتم، آدمایی که از من 30 سال 40 سال کوچکتر بودن وارد شدن، خانومی بوده، آقایی بوده، زن و شوهر بودن، مثلا بلند شدم جلو پاشون، بلکه آداب و ادب اجتماعی. من به یکی که تلفن کنم میگم الو، به یکی که برسم میگم سلام. من صبح که وارد رادیو میشم، وقتی میام مثلا یکی از همکاران وارد میشم، اگر اون زودتر من سلام نکنه سرش پایینه، من میگم سلام. من که قرار نیست جا فکر بکنم از اینا سنم 40 سال بیشتره. من که اصلا این بازی رو بسخره است. من دلم میخواد اونا من رو در حد و سطح خودشون میدونم، تا که من اونا رو در حد و سطح خودم میدونم. اون مسئله انسانی حرمت انسانیه، حرمت انسانیه، نه احترام انسانی. احترام یعنی بالا و پایین، احترام یعنی کوچیک و بزرگ، احتمال یعنی حق و ناحق. اینقدر مسخره است این حرف، دورانش به سر آمد. بنابراین اونا تو یه جور دیگه گیری. امیدوارم این بسات همونطور که گفتی خیلی له نشی، ولی مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر،
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام دکتر جان، نوبت منه.
خواهش کنم، بفرمایی.
سلام، خسته نباشین.
تمنام کنم
از برنامه تون. من از سوئد زنگ میزنم و همونجه که فهمیدین بعد از 200 تا مشکلی که داریم، یکی از مشکلمون خیلی برجسته است.
چون
که گفتم زنگ بزنم خدمتتون. من دو تا پسر دارم که یکی 6 سالشه دقیقاً و اون یکی 2 سال و خورده ایشه، یه 3 سال و 6 ماه اختلاف دارن.
بله.
و این پسر بزرگ ما در مثلا اصطلاح سویدیش ایتوت اگیرنده است، یعنی که یه موقع که عصبانی میشه دیگه همه چی رو میریزه به هم.
یعنی چی؟
یعنی این که یه که میکبره، اگه دستش مثلا آیپد بشه این پرت میکنه، اگه دستش
از چه سن پرت. این کارو
اینو از 4 سالگی شروع شد و البته اینجوری نبودش. 4 سالگیش مثلا بچه من همکلاسیاشو بعد ما گاز میگرفت میزد، بعدش این متوجه شدیم که از یه دونه از معلماش خوشش نمیومد و شاید از این علت بود.
نه علت بعد... نیست. نه صبر کنید آقا، این موضوع جدیه. این چطور شما میتونستید؟ ببینید عزیز، من عرضم در خصوص بچه ها اینه، در بسیاری از موارد اصلا جایی برای مثلا تنبیه بچه نیست، وارد بحث دقیقش نمیخوام شما، این اصلا معنی داره جز یا دخالت پدرم در، فقط یک جاست. هیچ پدر و مادر یک بار رو هم نباید قبول کنه، رعایت کنه، و اون وقتیست که به حریم و حقوق دیگری تجاوز میکنه یا یک کاری بد علیه خودش میکنه. یعنی وقتی مسئله آسیب مطره، به همجاز که اگر شما من بفرمایید مثلا دوتا بچه با هم اختلاف دارن، دوتا برادر، حرف من این است که همسر شما و شما نه قرار شما سر کار برید، نه ایشون قرار غذا درست کن، نه قرار خونه رو تمیز کن، نه هیچی، باید مواظب باشن این دعوا نشه. یعنی اینقدر مسئله مهمه، برای که در این زمینه ریختن خونه و با این خونه که بیماری درست میشه در آینده. بنابراین فرزند شما وقتی بار اول این کارا رو تو مایی که آموزشی میکرده، مسئولین مدرسه باید به طریق خودشون میدونن باش برخورد کرد. تو خونم شما هر دفعه، یعنی اگر 730 بار این کار میکنه، هر 730 بار باید باش مقابله کرد، یک بارش هم نمیتونین راه کنید. و بنابراین وقتی که فرض بفرمایید یه همچی کاری میکنه، او باید بدون اصلا به هدفش نمیرسه، بلافاصله این برتش توی اتاقی در یه جایی شما میگیرید میشنه، اونم میشنه، حق تکون خوردن، کار کردن نره، 6 سالش، 5 دقیقه، 6 دقیقه، 7 دقیقه تایم اوت کامل هست، بعدم خودتون رو غمگین و ناراحت نشون میدید، هم شما هم همسرتون.
درست.
اصلا نمیشه کوتاه اومد عزیز. اونم توی جامعه مثل سوئد اصلا جایی نداره که بتونه با همچی خشمی و برخوردی با بچه ها رفتار کنه، چون از معلمش خوشش نمیاد. اون نیا میگه من از مادرم خوشم نمیاد باید برم بزنم تو گوش پلیس. نه اون توجیه رو نکنید. حالا به من بفرمایید تو خونه شما چقدر بکنه نکنه باید نباید بوده در کودکی و پسر اولتون؟
نه پسر اولمون تقریبا شاید میتونم به جرات بگم به خاطر اینکه ما خودمون اینجوری فکر کردیم که شاید سرویس زیادی که مثلا از ما میگرفت یا از مادر بزرگش میگرفت.
مادر بزرگ اونجا چیکار بود؟
کمک ما میکرد.
خب خود چرا همسرتون کار میکردن؟
بله من جفتم.
خب دیگه پس بنابراین خب همینجا خرابه دیگه. یعنی روزی که ما یه بچه رو میگذاریم مادرش میره بچه به هم میرسه، هر کی هم میخواد جاش باشه باشه. این دو اون اونجاست که خشم رو و قهر رو برمی‌انگیزه. بعد از اون به من بفرمایید چقدر زمینه یا وسواس یا خشم و عصبانیت تو خانواده پدری و مادری شما یا پدر و مادری همسرتونه؟
منظورتون چیه؟
ببینید برخی از اوقات تو خانواده من یا تو خانواده شما چه پدر چه مادر استرابه وسواسه، اینا برخی از اوقات در بچه ها به این صورت خودشو نشون میده. برخی از اوقات افسردگیه که از طریق خشم در بچه ها خودشو نشون میده و عصبانیت. برخی از اوقات نه، تو خانواده خشم و عصبانیته چون زمینه ارثی داره عزیز. یعنی اگر پدر من یا عمه من یا خاله من یا دایی من آدمای بسیار عصبانی بودن یا بچه هاشون، بچه های من هم میتونن عصبانی باشن. این یه سیمپیچه مغزه. چقدر تو خانواده شما و چقدر تو خانواده همسرتون استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت بوده؟
تو خانواده ما که نبوده، ولی خانومم یه ذره شاید وسواس رو داره که اونم این چند سال.
نه قصدم خانواده هستا، یعنی داییشون، خاله ایشون، پسر خاله شون، دختر عمه شون. یعنی ببینید وقتی میگم خانواده قصدم شما و همسرتون نیستی. این شما دارید به من میفرمایید در خانواده پدری و مادری شما که مثلا روی هم 35 40 نفرن هیچ کس استراب و وسواس و عصبانیت نداشته؟ فقط اونو سوال من است، چون ببینید برخی از وقت اینا زمینه ارثی داره. ولی الان شما یه مشکل جدی تربیتی دارید هم در یک کشوری مثل سوئد هست.
دقیقاً.
یعنی مردم اینگونه اصلا برخورد نمی‌کنن. یعنی برخورد مردم لفظی هست، کلامی هست، ولی برخورد فیزیکی نیست.
فیزیکی نداره.
و به همین جهت که عزیز باید کمکش کنید که از این وضعیت در بیاد، یا پرتاب کردن نداره. یعنی متاسفانه تو این زمینه اولا باید کمکش کرد، دوم ناچار اون چیزی بهش میگن نگاتیو پانیشمنت. نگاتیو پانیشمنت یعنی محروم کردن بچه، محروم کردنش از اونچه که دوست داره ولی براش ضروری و لازم نه غذاشه، نه نمیدونم حتی فرستادنش توی اتاقی که تاریکه میترسه. ولی دید که حتی گفتم میره توی اتاق میشینه، شما هم روبروش میشین روی این صندلی بشین یا تو رخت خوابت بمون، منم همینجا هستم، خودتون رو غمگین و ناراحت نشون میده 6 دقیقه 8 دقیقه بعدم میگید بریم بشون. که اون متوجه بشه، چون اون بیشترین کار رو میکنه. یعنی نگاتیو پانیشمنت، نه تنبیه فیزیکی که پازیتیو پانیشمنت.
نه, نه,
نه متوجهم، متوجهم. یعنی میخوام به شما بگم من توی سی دی بخش اول فلسفه و علف اینا رو بودم. چون ببینید عزیز این کاری که شما میکنین اونجا کاملا بعد از یه مدتی احساس خشم و عصبانیت رو بیشتر میکنه، بچه های دیگه ترکش میکنن، نمیخوانش و برخورد اونا کلافه ترش میکنه. بعدم بچه از عهده حلش، بچه که سر من شما 60 ساله اونم باشه از عهده حل این مسئله برنیم، چرا سه بچه 6 ساله؟ و بنابراین باید موضوع جدی بگیرید. ولی تو خانواده چک کنید. برخی از وقتم علامت افسردگی ها، یعنی میخوام به شما بگم برخی از وقت is complete depression، یعنی افسردگی است که در بچه‌ها به صورت خشم و عصبانیت خودشون، هم تو کودکان هم تو نوجوانان و جوانان. این مورد اول. مورد دوم، برخی از اوقات یه وسواس به یه چیزی گیر میدن، اون مسئله است که غالب اوقات کمتره. ولی موضوع برخی از اوقات خشم و عصبانیت گرفته، شما میبینید همسرتون میگه آره مثلا دایی من یا عموی من خیلی آدم عصبانی بود، یا یکی از یا دو تا از بچه‌هاش هستن، یا شنیدم مثلا پدرش هم بوده. اونجا اون وقت شما مسئله ارثی هم داری و بنابراین باید بچه‌تون آروم کنید. و چراییش مهمه، چون برخی از اوقات ببینید بچه مثلا انتظارات زیاد داره، برخی از اوقات استراب داره، برخی از اوقات
اولی فرمودینه.
آخه معلوم نیستا، من چون این حرف رو از هزاران پدر مادر شنیدم که ما هرچی بچه خواسته بهش دادیم، با اون بچه عصبانی نمیشه عزیز. نه اون درست نیست. اون معمولا برمیاده به برداشت و نگاه ما که بچه با محرومیت و تنبیه بزرگ میشه، یعنی این که همه چی خواسته. بعدم عرض کردم چون اشاره فرمودید باز میگم، این که شما گذاشت مادرش گشتتش رفته اصلا چی دیگه بقیه شه همیت. ببینید این که من شما فکر میکنیم به بچه همه چیز داری بزن و شما مثال بزن، فرض کنید شما یه پسر 12-13 سال، شما میخواید وقتی وارد دبیرستان شدید همه دخترها براتون بمیره، معلم هم فکر کنید اصلا باهوشتر از شما ندید. خب وقتی من میرم هیچ کس مهر سگم به من نمیذاره، منم تازه به اندازه کافی بچه های دیگه حتی نمیفهمم، منم از دست پدر مادرم و از زندگیم ناراضیم. حالا شما برای من مثلا کفش خریدی، من مثلا گفتم برام بستنی میدید، من بستنی میدید، حالا شما چیکار میتونید بکنید؟ شما بیدید ادعای پدر و مادرها که بچه همون هرچی خواستن به شما مثلا به نظر من خنده داره، خنده دار. یعنی من فکر میکنم از 100 تا چیزی که بچه های من خواستن 90 تاشو هرگز بهشون ندادم. بنابراین این فرض که ما دیگه برای بچه همون همه کار کردم، هرچی خواستیم در اختیارشون گذاشتیم، به این دلیل لوس شدن، اینقدر حرف غیر واقعی بینست، بلکه اصلا نشناختن انسان. عرض کردم فرزند شما اینو میخواد، کجا همچه چیزی بود؟ حالی که این 6 سالش، ولی 16 سالش که شد چی؟ اینی که باشه جوری کنار بیاد عزیز، یعنی مهربونی میخواد، توجه میخواد، محبت میخواد، باش بازی کردن میخواد. وقتی میبازه مثلا وقتی شما وقتی این بازی جشن بگیرید، بهت خبر بدید به همسرتون که من باختم مثلا این بازی رو، بعدم حالا مثلا ما قرار بوده بریم مثلا بستنی بخوریم، ولی خب من بهش گفتم چون من باختم دو تا بستنی میخورم، این یه دونه میخوره. یعنی همه چیز رو براش ساده کنید که مثلا باختم براش مهم نباشه، چون تو این سن سال برد و باخت خیلی براش مهمه.
درست.
باختن براش مهم نباشه، یه جوری کمکش بکنید که خشمش رو از ابراز کنه تا اینکه تبدیلش کنه به عصبانیت. ازش بخواید هیچ کس هیچ چیز رو پرت نمیکنه. من از این بابت متاسفم وقتی چیز رو پرت میکنه، بشوید بیا بشینیم من تو با هم حرف بزنیم، این کار خوب نیست، درست نیست، بیا تو بغل من، کنار من باش، باشم اینجا. ولی بابا ناراحته، بابا حالش خوب نیست، تو بی خود اینو پرت کردی، نباید پرت، باید ولش کنید، بذارید توش بشینه. این کاری نیست که شما یه ماه بعد نتیجه بگیرید، ولی این کاریست که شما یک سال بعد ازش نتیجه میگیرید. به هر حال لطفاً سی دی 3-7 سالگی منو با یه دقت بشنوید، چون بعضیاش اونجاست، ولی بخش اول که اساس کار پرورش تعلیم تربیت، لطفاً یه مقدار اونها رعایت کنید و الا بالا بگیره کار دستتون میده و حتماً دلم میخواد یه چیزی نشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام خدا نگه. چنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیزم، من واقعا ممنونتون هستم موندید و شما
من ممنونستم
نفر نه واقعا پنجم ما بودید، هیچ کاریش هم من نمیستم بکنم. من 13 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم و همین جان.
من خوشحالم که این شانس رو پیدا کردم، یعنی این تلاش من نتیجه داد و امروز دارم با اتون صحبت میکنم. من راستش شروع میکنم از یه مثال میزنم براتون و تاریخ با اون مثال میخوام در مورد مشکلم صحبت کنم و بعدش در مورد تاریخ چیه مشکلم صحبت میکنم و بعدش میسپارم به شما. راستش به طور مثال من در مورد مشکلی هستش که من توی خواب دارم. من به طور مثال از دیروز که خیلی هیجان زده بودم که میخوام مثلا با شما صحبت کنم، فکر کنم دیشب توی خواب مثلا حدود 2-3 ساعت داشتم با شما صحبت میکردم. یه مقدارش توی خواب بود، یه مقدارش توی بیداری بوده، یعنی اون بیداریش هم نمیتونم بگم خیلی کاملا خواب یا بیدار بودم. و این تقریبا حالا زمانی تاریخش که بخوام صحبت کنم، من از زمانی که بچه بودم این قضیه رو از پدرم و مادرم از خیلی شنیدم که من موقع خواب مثلا تمام درسایی که توی مدرسه خونده بودم یا اینکه مثلا حتی سنم کمتر بوده توی موقع خواب اینا رو از حفظ مثلا میگفتم، یعنی که وقتی بزرگتر شده بودم مثلا الان هم همینطور هستش که مثلا یه دفعه توی خواب اگه هومورکی امروز به هم داده شده و حتی من براش یه ماه وقت دارم یا یه هفته وقت دارم، توی خواب ناخودآگاه شروع میکنم به حل کردن و مثلا نصف شب بیدار میشم، یعنی مجبورم، یعنی اگه نشم نمیتونم بخوابم نمیتونم بیدار باشم دیگه.
ببینید عزیز، نه من بذار براتون یه توضیح کوچیکی بدم. از نظر من اینقدر مطلب روشنه که حد نداره. ببینید عزیز، یک مرحله خواب و بیداری، حالا هیپنوتیزم هم بذارید، اصلا یه مرحله است. یعنی خواب و بیداری از نظر علمی یه چیزه، فقط با این تفاوت که در وقت بیداری به درجات مختلف قسمت‌هایی از مغز من کار میکنه. فرض کنید 5 تا انگشت رو نگاه کنید، 3 تاش یا 4 تاش کار میکنه، یکیش کار نمیکنه، 2 تاش کار نمیکنه و مغز من قسمت‌هاش کار میکنه. من به تدریج که وارد خواب میشم که حالا بهش میرسم، یه قسمت‌های بیشترش مثلا که فعال بوده بدون فعالیت میشه، برخی از وقت کاملا خاموش میشه، نه اینکه از بین بره، خاموش میشه. یه قسمت های دیگه، اون یکی دوتا انگشت من که کار نمی کرده، میاد بالا و شروع میکنه کار کرد. یعنی اصلا از نظر واقعی چیزی به اسم خواب جدا از بیداری معنا نداره. یه پروسه است از اول تا آخر، درست مثل قلب ماست یا جهاز هاضمه ماست که کار خودش رو میکنه. شما دیگه دو، اندازه گیری این کار بیش از همه از طریق امواج مغزیه. بنابراین من در حالت عادی مثلا امواج مغزی مشخصی دارم، قسمت ها با هم متفاوتن، یه امواج مغزی دارم. من بین نیم دقیقه تا هفت دقیقه طول میکشه که وارد یه پروسه پایین و بالایی است که میخوابم. بعد از اینکه خوابم برد، من وارد قسمت آلفا میشم، یعنی در حالت عادی امواج مغزی من میشه بین 7 تا 14 سیکل در ثانیه، یه دوران نسبتا آرامیه و من حدود 20-25 دقیقه به عنوان یه بزرگسال، کودکان کمتره، تو این وضع میمونم. بعد از اون وارد مرحله دلتا یا تیتا میشم. اگه دلتا بشم یک دوم سیکل تا 4 سیکل، اگر تیتا بشم 4 تا 7. اگر برم اونجا خواب عمیق و سنگینه، یعنی من وارد یه خواب عمیق و سنگینی میشم که ای بسا نصف مغز من کاملا استراحت میکنه. بعد از این 20 دقیقه 25 دقیقه که اینجا بودم، دو مرتبه میرم وارد خواب آلفا میشم و بنابراین حدود 20-25 دقیقه اونجا هستم و امواج مغزی من بین 7 تا 14، بالاش 5 دقیقه خواب میبینم، 7 دقیقه خواب میبینم. حالا بسیاری از مردم هستن که خواب سنگین و عمیق رو ندارن یا خیلی کم دارن. صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید عزیز من، صبر کنید. دومی که بسیاری از مردم هستن که خواب آلفاشون هم اتفاق نمیفته، رو 16-17 سیکل 18 سیکل در ثانیه، 14-15 سیکل 13 سیکل میمونه، نتیجه خواب و بیداریشون دنبال همه. یعنی در حالی که خواب هستن متوجه میشن دارن بیدار میشن یا بیدارن، فکر کنم بیدارن، دارم خواب میبینم، بعد دوباره خواب میشه، بعد دوباره بیداری میشه و تو مرحله بالا هستن و همه اینام یادشون میمونه. بعدم خواب دیدن من و شما مصالحش مال حوادث اخیره، یعنی من امروز که تو استودیو هستم یا امروز که اتفاقی افتاده این مصالحشه. اگر خواب سوم و چهارم من، چون من 5 دفعه در شبان روز خواب می‌بینم، برگرده به حتی 70 سال قبل 60 سال قبل، مصالح اینجاست ولی موضوعها اونجاست. بنابراین دقیقاً این رو می‌شناسیم. شما یک کسی هستید عزیز که خواب سبک سبک دارید، شما کسی هستید که در مرحله بالا خوابتون قرار می‌گیره، خواب و بیداریتون به هم بسیار چسبیده است، همونطور که آدمی می‌تونه در بیداری تخیل کنه، شما هم تخیل می‌کنید، یه مقداری خواب می‌بینید، با هم میخس و مخلوط میشه. اشکال کارش در اینه که یه جایی که آدم ها خواب میبینن تو رپید آی موومنتی که مردم عادی خواب میبینن، فرمان مغز صادر میشه همه عضلات و مایچو از کار بیفتن. بنابراین من در حالی که خواب وحشتناک میبینم فریاد نمیکشم، در حالی که خواب ترسناک میبینم نمیدوم، در حالی که یه موضوعی به ذهنم میاد حرف نمیزنم، گریه نمیکنم. اما بسیاری از مردم گریه میکنن، مثل شما حرف میزنن، مثل به شما ممکن حرکت کنن، آدمای اصلا تو خواب راه میرن. چرا؟ برای که اون فرمان به اون قسمت بدن داده نشده که از کار بیفت. خواب رو در حقیقت به صورت یه عمل که من رفتم تو اتاق مادرم، راه میفتم به اتاق مادرم، در حالی که آدمایی که خواب میبینن فقط تصورش رو میکنن، تخیلش رو. نام این دقیقاً اون رو میشناسیم. شما خواب سبکی دارید، راههایی برای سنگین کردن و عمیق کردن خوابتون هست. البته خوردن قرص‌های خواب آور یا اینا نخواهد بود، بلکه دکتر نورولوژیست بیش از همه میتونه کمک کنه. حالا هر چی میخواید بفرمایید.
آقای دکتر، یه مشکلی که وجود داره اینه که من حالا هر چقدر مثلا خب سنم رفتش بالاتر و بالاخره مسائل مشکلاتی که ذهنم رو مشغول میکنه بیشتر شدش توی زندگیم، یه مشکلی که حالا در مورد همین خواب به وجود اومده این بودش که من آدمهایی رو که اذیتم میکنم یا کردن توی زندگی، من شخصیتی ندارم که باهاشون نه بحث کنم نه دعوا کنم، یعنی اصلا کلا شخصیتم متاسفانه یه حالتیه که بیشتر خیلی از مورد.
بنابراین در خوابتون ده برابر آدمایی که جواب دادن باقی نمونه، بلکه من فینیش بزنسه
دعوا میکنم توی خواب با آدم، معلومه.
مثلا تعجب میکنم شما براتون سواله. عزیز من، خواب یه وسیله ایست برای جبران. اصلا خواب یعنی دفع روانی. روزی که شما به من یه چیزی گفتید، من جوابتون دادم، من تو خواب با جواب شما رو بدم. برای که من باید بتونم بالانس رو برقرار کنم. به همین جاست که آدما اگر خواب نبینند میمیرند. دانشگاه استنفورد آدمایی رو برد وقتی می‌خواستن وارد مرحله رپید آی موومنت می‌شدن، بیدارشون کرد خواب نبیدن. بعد از 3 روز یه دشون وارد مرحله افسردگی شدن، یه ده موافقت کردن، کاری ندارم به مسائلش، بعد از یه هفته اصلا دیپریشن کامل بود، 3 ماه طول کشید بتونن بیان بیرون. بنابراین عمل دفع روانی عزیز، من نمیتونم غذا بخورم دستشویی نرم. بنابراین خواب 7-8 تا فانکشن داره، جبرانی هست، آرزوها رو میاره، نگرانی ها رو میاره، ترسها رو میاره، انتقام ها رو میگیره، خودش رو تنبیه میکنه. به همین جاست که 5 تا تئوری که از زمان یونگ و از زمان فروید و بعدن 3 تا تئوری وردی که آمد برای خب همشون درستن، ولی از دیدگاه علمی. بنابراین من و شما همطور که الان داریم حرف میزنیم و تخیل میکنیم، من و شما میتونیم تخیل کنیم که الان کنار دریاییم، یه تخیله. من و شما خواب که میبینیم ذهنمونو به کار میگیریم عزیز. شما چون خواب سبکی داری، اینا با هم مخلوطن و معلومه روزی که شما مسائلتون حل نکنید بشکن unfinished business، کاری که تموم نشده پرونش روی میزه، تا زمانی هم که تموم نشه درست نمیشه، تا خلاص نشید از موضوع به دلیلی، تا اینکه موضوعی مهمتر دیگری بیاد اونو بذارید کنار. به همین جاست که بسیار از اوقات بعد از یه مدتی دو مرتبه مطلبی که فرض کن 6 ماه راجبش خواب ندیدی دوباره سرکلش پیدا میشه. اینا در حقیقت مثل قولهایی میمونن عزیز که فقط در تاریکی مثل خفاش میان بیرون. روزی که من و شما خوابیدیم سرکلشون پیدا میشه، تا هم به مرحله آگاهی میرسیم یادشون فرار میکنن، میرن پنهان میشن، یادشون همچنان پرروان میمونن، ولی برای بیشتر مردم پاک میشن و میرن. بنابراین خواب دنباله فعالیت عادی ذهنه که در مسیر درست خودش که باشه به سلامت ما و به رشد ما و حتی تولید مجدد سلولهای ما کمک میکنه. روزی که من و شما خوابمون به هر دلیل به هم بخوره، تمام زندگیمون و تمام بیداریمون به هم میریزه. بنابراین شما اونجا مثلا اصلا حال شما عجیب و غریب نیست. آدم ها فقط به درجات مختلفی دارن، به گونه‌ای که شما میگید مال شما سنگین و شدیده و غالب اوقات هم از کودکی شروع میشه. به همین جاست که بچه‌ها وقتی به این دنیا میان، یه بچه یه روزه عزیز، برخی از اوقات بسیار بسیار بچه مشکلی است که تا آخر عمر مشکل خواب خواهد داشت، و برخی از بچه‌ها اگر کسی کاری به کارشون نشه به راحت ترین صورت ممکن در زندگیشون میخوابن و یدم این وسط ها هستن. به همین جهت است که مسئله خواب یه نوع سیمپیچی مغزه، یه نوع فعالیت بیوشیمیایی و الکتریکی مغزه، و به همین جهت است که در برخی از آدما به گونه در برخی چیز دیگری ما میتونیم از طریق علمی، از طریق برخی از دارو، از طریق تراپی، از طریق خیلی کارا 20%، 30%، 40%، 50% موارد عادی رو درستش کنیم. ولی آدمایی هستن که با وجودی که برای 10 تا دکتر رفتن، داروهای مختلف مصرف کردن، تمام عمرشون 50 سالی که مشکل خواب و بیخوابی دارن عزیز، و اینا کاملا به گرفتاری‌های دیگه هم مرتبطه، مثل فرض کن افسردگی. نتیجتاً شما این میخواید مشکل رو حل کنید، اولا یه مقداری کتاب علمی دربارش بخونید کمکتون میکنه که بیشتر از همه دانشگاه استنفورد روش کار کردن و دارن. دوم میتونید با یه نورولوژیست بیش از همه صحبت کنید، یه روانشناس یا یه نورولوژیست. نورولوژیست به خاطر اینکه با مغزتون کار میکنه ممکنه به شما اصلا داروهایی رو بده که قسمتهایی از مغز از کار بندازه عزیز، یا به هر حال کاری بکنه که شما خواب عمیق و سنگین رو داشته باشید، یا روانشناس هم میتونه ریشه هاشو برای شما پیدا کنه. ضمن یادتون باشه هر چی بیشتر راجبش حرف بزنید این موضوع بیشتر در ذهنتون میاد. بدبختی کار اینجاست، یعنی یه آدمی که برمیگرده میگه من مشکل خواب دارم یا خوابم نمیبره، در حقیقت همین کار سبب میشه 10% احتمالی که امشب بخوابه رو بدتر میکنه. در حالی که من خودم وقتی هیپنوتیزم میکنم تو کلاسایی که از حرفا میاد که امشب عمیق و سنگین یکسره تا صبح میخوابم، عمیق و سنگین یکسره تا صبح، چون خود این تلقین سبب میشه که مغز گول خودش رو بخوره. حالا اگر خواستید یه وقت دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی لطفاً با یه روانشناسی که با مسئله خواب و تعبیر خواب آشناست آشنا، چون اینا یه مقدار تخصصی آشنا کنی. اگر خودتون اهل خوندن هستید مقالات علمی که مال دانشگاه بیش از همه استنفورد رو توش بخونید، و سوم اینکه اگر بودید همچنان فشار روتونه یه نورولوژیست متخصص مغز میتونه با یه عکس برداری با یه امارایی به شما بگه این قسمت های مغز شما آروم نمیگیره عزیز، اینا رو ما باید به خواب ببریم، و بنابراین به شما ممکنه تا یه دارو بدن و شما رو برای همیشه از شر خواب های از این قبیل که با مردم هم کتک کاری کنید در امان بذارید. اگر حرف دیگه هم داشتید بیاد، ولی مشکل کاملا قابل حل. جان من یه دقیقه وقت دارم.
آخه آقای دکتر فکر می‌کنم واقعا باید توی زمان دیگه باهاتون صحبت بکنم، به خاطر اینکه فکر می‌کنم حالا تمام اینا نشأت از این می‌گیره که من شخصیتم طوری بزرگ شدم که یک مقدار همیشه در مقابل مشکلات و در مقابل آدمایی که حالا بالاخره به طور مثال وقتی من بچه بودم، یعنی نه که فقط
وارد اون بحثانش، خب شما همینید عزیز من، شما اصلا من تعجب میکنم از توضیحتون، مغز شما برمیگرده به همیشه خواب و بیداریش به هم معلومه مرتبطه عزیز.
یعنی منظورم اینه که من خیلی احساس می‌کنم که متاسفانه دچار اذیت از طرف آدم‌ها
هم شدم، معلومه
هیچ وقت نتونستم حق خودم
اصلا دقیقاً قبول. بیداری شما تحت تاثیر خواب شما در تحت تاثیر، فقط در بیداری جنبه آگاه شما مانع میشه، یعنی شمشیر و سپر داره پشت فرمون نشسته، ایربگ داره، وقتی خواب میشه لخت و ارگان وسطش ریبه، معلومه خواب بلا سرتون میاره. اینا همه شناختش